That.
موضوعی که میخوام با این صحبت بکنیم روانشناسی کاربردی در شطرنج هستش. خب شما خوب میدونید که روانشناسی به عنوان یک گرایش مکمل در همه جای دنیا در کنار ورزشکاران وجود داره و بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای دنیا از مشاور روانشناس همراه با مشاور تغذیه، مربی‌های تاکتیک و ماساژور بدنساز و بسیاری از خدماتی که میتونه به اون ورزش تخصصی کمک بکنه استفاده میکنه. بیشک علاوه بر مسائل جسمی که در ورزش حائز اهمیت هست، مسائل روانی و ذهنی هم بسیار بسیار مهمه. در بسیاری از ورزش‌هایی که درگیری فیزیکی وجود داره، مثل کشتی، مثل فوتبال یا وزنه برداری، ما شاهد این هستیم که کمتر به مسائل روانشناختی اهمیت میدن و بیشتر مسائل فیزیکی، مثلا تمرکز روی مربی بدنساز تیمه تا روانشناخت. در بعضی از ورزش‌ها یک مقدار حالت تغییر میکنه. ما در شطرنج شاید به جرأت بتونیم بگیم که 90% موضوعات در واقع مرتبط با مسابقه یا تمرین مسائل ذهنی و روانی، اما اونجوری که بررسی میکنیم میبینیم که در کنار شطرنج بازها روانشناس وجود نداره، کسی که در واقع تسلط داره به مفاهیم ذهنی و روانی فرد. و این یک ضعفه، چرا که در ورزش‌های فیزیکال هستن، ورزش‌های جسمی هستن، مربی بدنساز هست، اما در کنار شطرنج بازی معمولا مربی ذهنساز وجود نداره. شاید شما کلمه بدنساز رو زیاد شنیده باشید، اما آیا کسی میتونه بگه کلمه ذهنساز رو شما قبلا شنیدید؟ نه، امکان نداره، چون همین الان من ساختم قبلا هم جایی نگفته بودم. این علتش هستش که ما در ذهنمون اتفاقاتی میفته در موقع تمرین یا مسابقه که اینها تأثیر میذاره در بازی شطرنج. حالا ما اینی اشاره کردم به مسائل شکست. خیلی دوست نداریم در مورد شکست صحبت بکنیم، اکثرا بیشتر دوست در مورد پیروزی حرف بزنیم، در مورد موفقیت حرف بزنیم، اما شکست های بیشتری میخوریم در زندگی. چقدر ما در زندگی شکست میخوریم، چقدر ما ناکام میشیم و چقدر برد یا پیروزی داریم. خب طبیعی هستش که یک آدم موفق چه در شطرنج چه در هر موضوعی، تحصیلات و ورزش‌های مختلف، اگر بتونه خوب شکست‌های خودش رو آنالیز بکنه، تحلیل بکنه، قطعاً لازمه پیروزیه. به ما میگن شکست لازمه پیروزیه، اینو از بزرگان زیادی شنیدیم، اما چگونگیش رو نمی‌دونیم. چگونگیش رو قبل از اینکه این پاورپوینت رو بخوایم استارت بزنیم، من میخوام برای شما روی اون تخته کوچیک بگم. فردی که شکست های پی در پی میخوره، یک شطرنج بازی هستش که هنوز آماتوره یا در مراحل اولیه حرفه‌ای شدن قرار داره، این شطرنج باز باید شکست های پی در پی بخوره. کسی از روز اول نمیتونه کاسپاروف بشه، کسی از روز اول نمیتونه آناند بشه. تمام اونها وقتی زندگی ها رو بررسی میکنیم میبینیم که شکست های زیادی رو خوردن. اما موضوع و تفاوت در قهرمانان و صاحب نامان شطرنج در دنیا تحلیل یا آنالیز شکست هاشون هست که لازمه موفقیتشون هست. افراد به 2% تقسیم میشن، کسایی که شکست های متوالی میخورن و بعد از یک مدتی درمانده میشن و برای همیشه به کام افسردگی یا برای همیشه اون ورزش رو ترک میکنن، یا افرادی که تحلیل میکنن شکست های خودشون رو و میرن به سمت در واقع موفقیت. یک روانشناسی به نام سلیگمن اومد در یک محفظه فلزی که به این شکل بود یه سگ رو قرار داد، فرض کنیم این سگ، و در این محفظه فلزی که وصل بود به یک جعبه الکتریکی، کف فلزی این در واقع قفس رو، این قسمت رو، جریان الکتریسیته یا همون شوک الکتریکی وصل کرد. زیر پای سگ جریان برق وصل شد. در اون لحظه سگ تنها راه نجات خودش رو پریدن به این سمت قفس دید و با یک پرش بلند به این قسمت پرید. برای اجتناب از دریافت شوک الکتریکی دردآور، مثل شکست دردآور. خب پرید این بر، این بر هوا بهتر بود، شرایط بهتر بود، برقی وصل نبود. یعنی رفت از شکست در این مسابقه، رفت به مسابقه دیگه. در اونجا پس از چند دقیقه دوباره جریان برق وصل شد و سگ دچار درد شد، مثل درد شکست، و مجددا پرید به این سمت. تنها راه نجات این بود. ورزشکارانی که مرتبا در مسابقات مختلف بدون تمرین و فقط برای جبران ناکامی های خودشون شرکت میکنن، برای نجات از شکست ها، مجددا جریان برق این ور وصل شد، دوباره در این ور وصل شد، و هر دفعه که سگ به یک طرف میپرید این برق وصل میشد. ناگهان سلیگمن، این روانشناس بدنام و بدجه، دو طرف قفس رو برق وصل کرد. چه اتفاقی برای سگ میفته؟ مرتبا هر قسمتی که میپره برق وصل. مثل فردی که در هر مسابقه که شرکت کرده، در 10 مسابقه اخیرش ناکام شده. ناکامی پشت ناکامی، شکست پشت شکست. ما اصطلاحاً به قول سلیگمن بهش میگیم دچار درماندگی شده. شکست‌های متوالی فرد رو درمانده میکنه و یاد میگیره که این درماندگی پس از هر شکستی تکرار میشه. پس بهش میگن درماندگی آموخته شده یا learn helplessness. واکنشی که سگ اینجا داره این هستش که به یه گوشه ای از قفس کز میکنه و شروع میکنه لرزیدن. انسان چی کار میکنه پس تا شکست های متوالی؟ میره به انزوا، میره تو اتاقش، بچه دیگه بیرون نمیاد، علاقه به ارتباط با ما نداره، خودش رو ناکام میدونه، اعتماد به نفسش به شدت پایین میاد، حرفی برای گفتن نداره. در مقابل دوستاش که سوال بکنن چه خبر، هیچی نداره بگه، هیچ کس نمیتونه ازش تعریف بکنه، و هر کی اگه بخواد در مورد موفقیت یا پیشرفت یا ناکام نشدن یا ادامه دادن صحبت بکنه، نسبت بهش واکنش خیلی تندی نشون میده. اینها نشون دهنده درماندگی هست. وقتی ما در مورد درماندگی در ورزش شطرنج صحبت میکنیم، باید یک موضوع رو یادمون باشه و اون این هستش که بسیاری از شطرنج بازان از همون ابتدای کودکی و نوجوانی حالتهای درماندگی رو تجربه میکنن، ولی چی کار میتونیم براشون بکنیم؟ چه کمکی از دست ما برمیگیره؟ واقعیتش این هستش که بعد از اینکه یه فرد درمانده میشه، تنها پیامدی که براش هست نشانه های افسردگیه. نشانه های افسردگی هم که این روزها خیلی شاید برای ورزشکاران حرفه‌ای هم که شکست میخورن وجود داره. یکیش انزوا، یکیش مشکلات خوابه. مرتب خوابها و کابوس‌های مرتبط با شکست، دیر رسیدن به مسابقه و یک عالمه رویدادهای مختلفی که ورزشکاران حرفه‌ای شاید بهتر بدونن. یکی از مشکلات کاهش یا افزایش خیلی زیاد وزن. بعد علاقه و اشتهاش رو از دست میده نسبت به غذا خوردن. افت شدید وزن پیدا می‌کنه. یا اینکه استرس‌های ناشی از ناکامی رو با خوردن زیاد، سر یخچال رفتن و هر چیزی که پیدا میکنه رو ببلعه شروع میکنه. تو خلوت خودش گریه میکنه و ناراحته و مرتبا شروع میکنه در مورد این شکست نشخوار فکری کردن، افکار منفی، افکار زجرآور، افکار غیر قابل کنترل. و افکاری که تکراری هستن و آزار دهنده و اجازه نمیدن که این افکار تبدیل به حالتهای خوشبینی بشن، چرا که افکار منفی ناشی از شکست همیشه همراه ورزشکار هست. اگر بخوایم کمکی به اون فرد بکنیم، ما تنها راه چاره رو رفتار درمانی شناختی میدونیم یا کاگنیتیو بیهیویر تراپی، اصطلاحا در روانشناسی بهش میگیم CBT. CBT برای کسایی که درمانده و شکست خورده هستن. در CBT چی کار میشه کرد؟ یک متخصص روانشناس که در کنار یک ورزشکار درمانده و ناکام هست چی کار میتونه بهش بکنه؟ ما در این شرایط فکر نمی کنیم که دوستان بتونن کمک بکنن، حتی فکر می کنیم که کاری هم از دست والدین بر نمیاد، به خاطر اینکه دردهای ناشی از درماندگی انقدر سنگین و زیاد هستن که شما به تنهایی از پسش بر نمیاد. واقعیته. آیا دندون درد ساده یه بچه رو که علتش هم مشخصه والدین درمان میکنن؟ خیلی والده میبرم چه دندون پزشکی، حتما بتونن خودشون یه کارایی هم بکنن، شاید یه چیزایی روش بذارن، ولی برای درمان کامل از روانشناسشون استفاده میکنن. دو حالت وجود داره برای ورزشکارا. یه حالت این که این فرد انقدر شکست‌های متوالی خورده که درماندگی شدید داره و نیاز به مداخلات رفتار درمانی شناختی پیدا کرده که باید متخصص باش کار بکنه. یا حالت هم این هستش که ما احساس میکنیم که یک مقدار شکست های این ورزشکار داره زیاد میشه، در نتیجه باید کمکش بکنیم که با این شرایط مواجهه بشه و بتونه مقابله بکنه. اما شما من بگید شکست چیه؟ شکست چیه؟ یک رویداد ناخوشایند. شکست یک رویداد ناخوشاینده. هیچ کس دوست نداره شکست بخوره. تو هیچ زمینه. بشر دوست داره که رشد بکنه، موفقیت کسب بکنه و به سمت پیشرفت بره. و رویدادهای ناخوشایند مانند شکست در مسابقه شطرنج دردناک. حالا این شکست ها زیاد میشه. این شکست ها افزایش پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک باور. باور به این که چی؟ باور به این که من آدم شکست خورده ای هستم، من آدم ضعیفی هستم، من آدم بی عرضه ای هستم، من به درد شطرنج نمیخورم، من باهوش نیستم، من از همسالان خودم تو شطرنج پایین تر هستم. و جملات خیلی زیادی داره که ممکنه شما یا مربیان یا والدین فرق نمی کنه از ورزشکاران بشنون. ما به این میگیم یک باور منفی، چون باورهای مثبت هم وجود داره، اما این یک باور کاملا منفیه. باورهای منفی زیاد میشن پس از هر شکست، این باورها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن و فرد شروع میکنه به خودش سرزنش کردن، تحقیر کردن و خودش رو کوبیدن. این باورها انقدر زیاد میشن تا فرد رو به افسردگی، اضطراب و کاهش اعتماد به نفس میکشونه. پس اینجا یه چرخه رو ما میبینیم و اون چرخه این هستش که رویدادهای ناخوشایند مثل شکستهای متوالی منجر به باورهای منفی میشوند و این باورهای منفی تعدادشون که زیاد بشه اضطراب و دلشوره، افسردگی و اعتماد به نفس پایین. حالا شما مواجه میشید با ورزشکاری که مسابقه خیلی حساسی در پیش داره، به علت شکست‌های متوالی باورهای منفی زیادی پیدا کرده نسبت به خودش، این باورها فرد رو افسرده و مضطرب و با کاهش اعتماد به نفس هست، حالا میخواد روز مسابقه بشینه و بازی بکنه. اضطراب داره. خود اضطراب حالتها رو شما تقریبا میشه گفت همه ما در طول زندگی حالتهای اضطراب رو میبینیم، داریم، دلشوره، دلنگرانی، لرزش، خوش شدن آب دهان، عدم تمرکز، دقت، توجه و مشکلات این چنینی. و از همه مهمتر این که یک باور منفی پشتش هست، اگه دوباره ببازم چی؟ و یا این که من بازنده هستم. شاید میگیم که بسیاری از افراد قبل از اینکه وارد مسابقه بشن خودشونو از قبل بازنده کردن و لازم نیستش که بیان بشینن مسابقه بدن، چون اینا از قبل خودشون از دو سه روز قبل باختن. افسردگی هم همینطور حالتی است که فرد رو برای رسیدن به موفقیت سد راه میشه، جلوگیری میکنه، نمیذاره که فرد اون هیجان لازم رو برای رسیدن به موفقیت پیدا کنه. اعتماد به نفس هم که دیگه اصل اساسی برای موفقیت هست. افرادی که داره اعتماد به نفس بالایی هستن، منظور از بالا کاذب نیست، اعتماد به نفس مثبت بالا هستن، کسایی هستن که توانمندن و میتونن از توانمندی های خود به بهترین شکل استفاده کنن. خب تا الان رسیدیم به اینجا که شکست های متوالی منجر به باورهای منفی میشه و این باورها پیامدی داره و اون پیامدها اضطراب و افسردگی و کاهش اعتماد به نفسه. حالا باید چیکار بکنه؟ ما از کلمه به نام مناظره یا دیسپیوت استفاده میکنیم. مناظره یا دیسپیوت کجای قضیه رو آماج حمله قرار میدیم؟ باورها، این باورهای منفی رو. چرا باید باورهای منفی شکسته بشن؟ چرا نباید اجازه بدیم که باورهای منفی در ذهن ما رسوخ بکنن و ما رو به افسردگی و اضطراب ناشی از شکست مبتلا بکنن؟ به خاطر اینکه اگر ما به باورهای منفیمون اجازه رشد و پیشرفت بدیم، تک تک این باورهای منفی ما را مبتلا به اختلالاتی مثل افسردگی و اضطراب میکنن و ادامه کار رو در راه پیشرفت و موفقیت سلب میکنن. بهترین راه مناظره با باورهای منفی. اینجا والدین خیلی میتونن کمک بکنن، در مناظره مربیان خیلی میتونن کمک بکنن و در نهایت روانشناسی که در کنار تیم هست، به خصوص ورزشکارانی که باورهای منفی زیادی دارن. گفتیم باورهای منفی چی بودن؟ من آدم ضعیفی هستم، من حافظه خوبی ندارم، من مرتبا شکست میخورم، من یک شکست خورده هستم، من بی ارزم، من تو مسابقات خیلی خوب نیستم. و تک تک این جملات رو مربیان و والدین ممکن از زبان بچه هاشون بشنوند. اگر چنین کلمات یا جملاتی رو شنیدید، خصوصا در چند روز ابتدای شکست، یعنی فرزند شما ممکنه امروز شکست خورده باشه، شاگرد شما ممکنه امروز شکست خورده باشه، تا چند روز، تا چهار روز آینده اوج باورهای غیر منطقی به منطقیه. اون زمان هاست که ورزشکار مرتبا باورهای منفی خودش رو ابراز میکنه و بیان میکنه. در حالت مناظره و دیسپیوت باید چیکار کرد؟ باید به ورزشکار یاد داد که این یک باور منفیه، که تو فردی شکست خورده هستی، که تو فردی ناتوان هستی، که تو فردی بی عرضه هستی. ما باید بهش یاد بدیم که هر وقت این فکر منفی اومد تو ذهنش، دقیقاً برعکسش رو فکر بکنه. باید فکر بکنه که من شکست خورده نیستم، اگر چه در مسابقه قبل شکست خوردم، ولی این دلیلی بر شکست خورده بودن من، بی عرضه بودن من نیست. من فردی توانا هستم. یعنی ما میایم باوری مثبت رو جایگزین باور منفی میکنیم. در ابتدا یاد میدیم به ورزشکار که باورهای منفی خودش رو، افکار آزاردهنده و غیر قابل کنترل منفی خودش رو مدیریت بکنه. مدیریت افکار منفی بعد از شکست، اونها رو پیدا بکنه، به خودش بگه انگار این فکر منفی بود و شما باید تایید کنید که بله، من آدم بی عرضه ناتوانی هستم یه فکر منفیه. تو توانمندی و با عرضه هستی و باید تلاش بکنی که در مسابقه بعدی موفق بشی. این مناظره فکری که همراه هستش با حمایت‌های والدین، همراه هستش با حمایت‌های مربی و روانشناس، کمک می‌کنه به فرد تا مبتلا به افسردگی، اضطراب و کاهش اعتماد به نفس پس از هر شکست در مسابقه نشه، تا مثل سگ سلیگمن دچار درماندگی آموخته شده نشه. ما باید کمک بکنیم که فرد مدیریت افکار منفی رو پیدا بکنه و با جایگزینی افکار منفی به افکار مثبت راهی رو برای پیشرفت و ادامه ورزش قهرمانی پیدا بکنه. در رابطه با کاربردهای روانشناسی در شطرنج ما میخوایم مروری بکنیم که اصلا شطرنج برای نوزادان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان چه اهمیتی داره و کودک از چه سنی میتونه اصلا توانمندی بازی شطرنج رو پیدا کنه. در بسیاری از ورزش‌ها سوال این هست، خصوصا برای استعدادیاب ها، از چه سنی خوبه که ما فرزندمون رو وارد اون ورزش کنیم؟ شما میدونید وقتی یه بچه بخواد بره مدرسه هیچ وقتی بچه 2 ساله رو نمیفرستن مدرسه. چرا میگن یه بچه باید تو سن 7 سالگی بره مدرسه؟ چرا قبل از 7 سالگی در واقع ثبت نامش نمی کنن؟ در بسیاری از کشورهای دنیا، مثلا در هندوستان، سن رفتن به مدرسه 6 سالگیه، سن پیش دبستانی 5 سالگیه، یه سال با ما تغییر، یا در انگلستان به همیشه. چرا؟ به خاطر اینکه کودک باید توانمندی جسمی در دست گرفتن مداد رو یاد بگیره، یعنی بتونه اینقدر توانمند باشه که یه مداد رو تو دست بگیره. خب یه بچه 2 ساله نمیتونه. تجربه و تحقیقات نشون داده که باید توانمندی فیزیکی رو پیدا کنیم. علاوه بر مسائل فیزیکی، باید مسائل ذهنی و روانی فرد هم برای انجام یک کاری آماده بشه. در ورزش حرفه‌ای شطرنج بسیاری از افراد سن بازی کردن رو سنهای بسیار پایینی دونستن، 3 سالگی، 4 سالگی، و ما شاهد این هستیم که بسیاری از بچه‌ها در سن خیلی پایین میتونن حتی با بزرگسالان رقابت بکنن. و خب ورزش شطرنج از جمله ورزش‌هایی هستش که در سنین بسیار پایین شروع میشه و این کمک میکنه به فرد تا بتونه هیجانات خودش رو تخلیه کنه. گاهی افراد فکر میکنن که شطرنج یک ورزش کسل کننده ایه، در صورتی که پژوهش‌ها نشون داده که در بازی شطرنج هیجانات بسیار زیادی دخیل هستن. شاید به جرأت میشه گفتش که تمام هیجانات در بازی شطرنج درگیر هستن. شما بعضی از ورزش‌های هیجانی رو میشناسید و میدونید، مثلا یه نفر میره طنابی به پای خودش میبنده و از یه ارتفاع خیلی بلندی خودش رو پرتاب میکنه پایین، جامپ میکنه و همه میگن واو این چقدر هیجان تو این هست، یا یکی موج سواری میکنه و احساس میکنه که داره هیجانش در واقع تخلیه میشه. و ورزش‌های مثل شطرنج شاید ورزش‌هایی هستند که خسته کننده از نظر اونها باشن، اما واقعیت طور دیگری است. در ورزش شطرنج تمام هیجانات درگیر هستند. شما از هیجان خشم گرفته که فرد در حین مسابقه حسش میکنه، خشم خیلی شدید. حالا این خشم قطعاً ممکنه حتی نسبت به رقیب باشه، نسبت به مهره‌ها باشه، نسبت به حرکات طرف باشه، یا نسبت به اطراف، محیط اطراف باشه، نسبت به گذشته باشه یا نسبت به آینده باشه. یکی دیگه از هیجانات ترسه. شما اون ترس و اضطراب بسیار زیاد رو در شطرنج بازا قبل مسابقه و در حین مسابقه می‌بینید. حتی گاهی اوقات ترس‌هایی از این قبیل که طرف مقابل چه حرکتی رو خواهد نشون انجام بده و ممکنه که این حرکت کار منو تموم بکنه رو حس بکنه، اینها ترسه. پس از شکست حریف یا در حین اینکه یک پوزیسیونی رو انجام میده که باعث میشه که لذت ببره، شما شادی رو در فرد احساس میکنید و زمانی که شکست میخوره یا به واسطه یکی از مهرهاش ناکام میشه یا یکی از یک حرکت اشتباه اونو ناکام میکنه، شما غم و ناراحتی رو در فرد میبینید. در واقع در بازی شطرنج هر شش هیجان ما درگیر هستند، هیجاناتی مثل خشم، ترس، شادی، غم، تنفر و غیره، و اصل هیجانی در بازی شطرنج در جریان هست. یک کودک همانند تمام موجودات روی زمین هیجاناتش وجود داره و این هیجانات رو از قبیل شکست، ناراحتی، ترس، غم و شادی رو در بازی شطرنج تجربه میکنه. در واقع در سنین کودکی با بازی شطرنج تمام هیجانات کودک درگیره و کودک لذت میبره از اینکه داره شطرنج بازی میکنه و هیجانات خودش رو تجربه میکنه. شاید در بازی های مثل دنبال هم بازی کردن، مثل دویدن، مثل توپ بازی کردن، اینها اونقدر که هیجانات درگیر میشه در مثل شطرنج نباشه. خب یک بحثی هم در رابطه با نقش و عملکرد مهره‌ها در ذهن کودکان وجود داره. مهره‌ها از اهمیت و جایگاه خاصی در شطرنج در واقع برخوردارند. وقتی ما به یک صفحه شطرنج نگاه می‌کنیم و در رابطه با مهره‌ها به فرزندمون آموزش میدیم، اولین موضوعی که داریم براش باز میکنیم این هستش که در صفحه شطرنج همانند دنیا، دنیای واقعی، سلسله مراتب قدرت وجود داره، تفاوت‌های فردی وجود داره. سلسله مراتب قدرت یعنی این که یک نفر وزیره، یک نفر اسب، یک نفر سربازه، یک نفر شاهه و تک تک اینها قدرتمندی‌های خاص خودشون رو دارن. بدون 8 سرباز هم میشه در بازی شطرنج کار کرد، ولی بدون یه شاه نمیشه. اینها سلسله مراتب قدرته. کودک از ابتدا میفهمه که سلسله مراتب قدرت در زندگی در جریانه. در بزرگسالی در دنیای واقعی شما اینو تجربه میکنید، اما هر کودکی نمیتونه اینو تجربه بکنه. بازی شطرنج هستش که به کودک سلسله مراتب قدرت رو به آسونی آموزش میده. خیلی راحت آموزش میده که حرکات به چه شکله و ما محدود هستیم به انجام قوانین، اون چیزی که این روزها تو کشورمون بهش نیاز داریم که هممون به قوانین احترام بذاریم. حرکت اسب به این شکله و غیر از این کسی نمیتونه حرکت بکنه. اگر حرکت بکنه اشتباهه. قانون این رو به ما میگه که باید اینجوری حرکت کرد. قانون به ما اجازه میده که سرباز فقط یک یا دو حرکت بیاد. قانون به ما اجازه نمیده که سرباز ال حرکت بکنه. قانون به ما اجازه نمیده که چراغ قرمز رو رد نکنیم. قانون به ما اجازه نمیده که کمربندها رو باز بکنیم، ولی این کار رو میکنیم. بازی شطرنج بچه ها رو قانونمند بار میاره، کمک میکنه که بچه بتونه با قوانین زندگی آشنا بشه و باید توجیه بشه. همون جوری که در بازی شطرنج سرباز این گونه حرکت میکنه، به همون شکل هم تو باید سر ساعت و آن تایم به مدرسه بری و سر یک ساعت خاص بیای خونه. تو نمیتونی هر موقع که دلت خاص بری مدرسه، تو باید سر یک تایم خاص بری. پس عملکرد در واقع مهره ها نقش قانونمند و سلسله مراتب قدرت رو در ذهن بچه تداعی میکنن و آموزش میکنن. یکی از بهترین کارهایی که شطرنج برای بچه ها ایجاد میکنه شناسایی هوش و استعداد فرزندان هست. گاهی ممکنه که یک روانشناس IQ فرزند شما رو بررسی بکنه و بگه این بچه باهوش نابغه است، اما واقعیت این هستش که ما یک مدل هوش نداریم. ما انواع مختلف هوش رو داریم. یک روانشناسی به نام گاردنر مطرح میکنه که ما هوش موسیقیایی داریم، یعنی کودکی که خوب میتونه ویالون بزنه، خوب میتونه پیانو بزنه و هوش موسیقیایی بسیار بالایی داره، اما شاید هوش ریاضی ضعیفی داشته باشه، یعنی بره مدرسه و نتونه از پس ساده ترین معادله های ریاضی که تک تک بچه ها افتش برمیان برمیان. یک کودکی ممکنه هوش کلامی خوبی داشته باشه، یعنی بیاد توی مدرسه شعر بخونه، تو گروه تئاتر یا سرود باشه، و وقتی که معلم میگه کی با... کدوم یکی از شما میخواد بخونید، اولین نفر دستشو بالا بکنه و بگه من میخوام بخونم. این یعنی اون قدرت کلامی خوبی داره. ولی همون بچه ممکنه در بازی شطرنج دچار مشکل بشه. چرا؟ چون بازی شطرنج یک هوش پیچیده به لحاظ روانشناختی فرایندی گسترده تر از یک هوش معمولی. ما علاوه بر هوش نیاز به حافظه قوی داریم، ما علاوه بر هوش نیاز به استدلال بالا داریم، نیاز به تحلیل داریم. یعنی فقط هوش اینجا عامل اصلی نیست. داشتن یک آیکیو بالا لازمه پیشرفت نیست. گاهی مردم فکر میکنن که یه نفر قهرمان شطرنج یعنی این خیلی باهوش، در صورتی که این ممکنه فقط در اون زمینه باهوش باشه. ممکنه تو ریاضی لنگ بزنه، تو موسیقی اصلا نتونه نوت ها رو تشخیص بده، یا ارتباطات کلامی ضعیفی داشته باشه چون هوش کلامی ضعیفی داره. پس انواع هوش داریم و شطرنج باز قدرتمند، شطرنج باز قهرمان، شطرنج باز بسیار خوب کسی هست که علاوه بر هوش پیچیده دارای قدرت تجزیه و تحلیل باشه، یعنی بتونه پوزیشن‌ها رو خوب تحلیل بکنه، واریانت‌ها رو خوب بشناسه، و از همه مهم‌تر این که استدلال بکنه و پیش‌بینی بکنه. گاهی تمرین و تشویق بسیار بسیار مهمه. در شطرنج تمرین و تشویق اهمیت بسیار بالایی داره. چرا که ما علاوه بر این که نیاز داریم در شطرنج یه سری تمرینات رو انجام بدیم، نیاز داریم که در رابطه با به خاطر سپردن بسیاری از در واقع وضعیت ها تلاش بکنیم. یه سری راه حل وجود داره که در رابطه با فرزندان شما که ممکنه با اون روبرو بشن ما نوشتیم. گاهی ممکنه که یه سری حرکات در بازی در ورزش انجام بشه که اینها منجر به شکست بشه یا اصلا اشتباه باشه. اولین چیزی که یک مربی یا یک در واقع والد خوب باید ازش پرهیز بکنه تمسخره. هیچ وقت یک کودک قهرمان رو ما نباید در واقع به واسطه یه اشتباهاتی که انجام میده مورد تمسخر قرار بدیم، چون به شدت اعتماد به نفسش کاهش پیدا می‌کنه. در رابطه با انتخاب در حین بازی، در هنگام انتخاب در واقع حرکت دادن ها باید یاد بدیم که همیشه این که اولین فکری که بیاد تو ذهنت و بخوای انجامش بدی بهترین راه حل نیست. باید تمرکز بکنی، بیشتر فکر بکنی و بیشتر تحلیل بکنی تا بتونی بهترین تصمیم رو بگیری. یکی از مواردی که خیلی مهمه این هستش که هیچ وقت خودمون راه حل ها رو به فرزندانمون نگیم. اجازه بدیم که خودشون فکر بکنن، خودشون تصمیم بگیرن، خودشون انتخاب بکنن و در نهایت اگر انتخابشون درست بود تشویق بشن، و اگر انتخابشون ضعیف بود و غلط بود نه تنها تمسخر نشن بلکه بگردن و راه حل صحیح رو تحلیل بکنن و پیدا کنن. گاهی به شطرنج به عنوان سرگرمی نگاه میکنیم و گاهی یک رقابت سنگینه. شطرنج مثل تمام ورزش ها هم میتونه یک تفریح باشه، یک سرگرمی بشه، مثل کسایی که تو سیزده به در شطرنج بازی میکنن، یا یک رقابت نفسگیر و سنگین باشه، انسان با انسان و یا حتی انسان با کامپیوتر. برای شما در مورد رقابت هایی که کاسپاروف با دیپ بلو داشت یا آنان داشت با آی بی ام اطلاعات زیادی داره. گاهی انسان از حد کامپیوتر برمیاد، گاهی هم نمیاد. اما یکی از موفقیت های بسیار مهمی که در شطرنج وجود داشت و هنوز هم بهش میشه افتخار کرد اون هستش که رشته هوش مصنوعی، شاید در موردش یه فیلمی هم ساخته شده باشه دیده باشید، یا به عنوان یک مهندسی که در زمینه کامپیوتر کار کرده اطلاعات بیشتری نسبت بهش داشته باشید. رشته هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence در ابتدا به عنوان یک رشته علمی در رشته کاگنیتیو ساینس و کامپیوتر ساینس نبود. در ابتدا هوش مصنوعی برای این اومد که ما شطرنج هایی رو بتونیم طراحی بکنیم به وسیله ابزارهای کامپیوتری و نرم افزاری که بتونن از پس قهرمانان شطرنج دنیا برگیرن. و در واقع ابتدا و استارت کار هوش مصنوعی ساخت کامپیوترهایی بود که بتونه با انسان رقابت بکنه. بعدها هوش مصنوعی از شطرنج به دیگر رشته ها هم کشیده شد و الان به عنوان یک رشته مستقل در رشته کامپیوتر داره قدرت نمایی میکنه. این هم یکی از مسائلی بودش که منجر شد به یک رشته جدید دانشگاهی. و در واقع هوش مصنوعی امروز به عنوان یکی از جلودارترین رشته های علمی در دنیا مطرح هستش. اما ریشه اون برمیگرده به بازی شطرنج. تو به عنوان نقش روانشناس در ورزش حرفه‌ای میتونم بگم که آموزش، پژوهش و استعدادیابی یکی از مهمترین مسائلی هستش که روانشناس‌ها با اون در ارتباطن. خب گاهی از اوقات مردم فرق بین روانشناس و روانپزشک رو نمیدونن. اینجا جا داره من یه توضیح کوچیکی در رابطش بدم. روانپزشک کسی هستش که رشته پزشکی خونده و آماده ی خدمت رسانی به افرادی هستش که دچار بیماری‌های مختلف از جمله جنون، مالیکولیا، افسردگی‌های بسیار شدید، بیماری‌های دو قطبی و اگر قابل سرپایی قابل درمان باشن اونها رو با دارو کنترل می‌کنن و اگر توهمات و هذیانات بسیار پیچیده‌ای داشته باشن فرد رو در بیمارستان بستری می‌کنن، دارو درمانی، کار درمانی و شوک برقی به فرد میدن و منجر به درمان میشه. پس روانپزشک مستقیماً با بیماران روانی در ارتباط. اما روانشناس متخصصی هست که میتونه کمک بکنه به فرد که بتونه ابعاد مختلف زندگی خودش رو پویا بکنه، یعنی بتونه رشد پیدا بکنه. در واقع در روانشناسی ما کمتر با مسائل بیماری ها در ارتباطیم، بیشتر با ارتقاء موفقیت، رشد فردی که به لحاظ درونی چه بیرونی و یا مسائل تحصیلی، حرفه‌ای، شغلی و ورزشی درگیر هستیم. شاید تفکیک این دوتا بسیار سخت باشه، اما الان متخصصه که شما روانشناس رو به چشم یک فردی که بخواد دارو درمانی بکنه یا بخواد بیمار رو بستری بکنه نمی‌بینید. روانشناس فردی هست که میتونه در کنار افراد قرار بگیره برای که کمک بکنه به اونها برای پیشرفت. خب یه سری از روانشناسان تفصیلی هستن، بهشون میگن اسکول سایکولوژیست، روانشناسان مدرسه. اینا به عنوان مشاور در مدرسه هستن و کمک میکنن که بچه‌ها در اضطراب امتحانشون یا تست انزایتیشون غلبه بکنن و بتونن اون چیزی که بلد هستن رو در امتحان پیاده بکنن و نمره خوبی کسب کنن. اسپورت سایکولوژیست ها یا روانشناسان ورزشی هم روانشناسا و مشاورانی هستن که در کنار قهرمانان و ورزشکاران قرار میگیرن برای که کمک بکنن به اونها برای پیشرفت. خب این کمک کردن لازمه یک پژوهشه. اون چیزی که ما در ایران در روانشناسی ورزشی و خصوصا شطرنج بسیار کم داریم، پژوهش در حوزه روانشناسی شطرنج کمتر کار شده. اگر اینترنت رو سرچ بکنیم کمتر تو این زمینه مقاله بده. و خب این نشون میده که ما خیلی این در واقع مفهوم روانشناسی شطرنج رو نادیده گرفتیم. جالبه که شطرنج از خیلی قدیم ها به عنوان یک روش درمانی هم محسوب میشده. وقتی صحبت از یک روش درمانی هست، ما ذهنمون سریع میره به سمت غرب، کشورهای غربی که اکثر در واقع روش‌های درمانی رو کشف کردن و به کشورهای شرق منتقل کردن. در شطرنج درمانی یا چس تراپی اینطور نیست. اولین بار این مفهوم رو محمد ابن زکریای رازی ابداع کرد و وقتی که شما در اینترنت سرچ میکنید حتی در سایت ویکی‌پدیا اطلاعات زیادی در رابطه با چس تراپی یا شطرنج درمانی پیدا میکنید. اما با اینکه این روش رو محمد ابن زکریای رازی کشف کرده، یک کلمه مسائل متن فارسی درش وجود نداره و این نشون میده که چقدر ما در واقع شطرنج درمانی رو نادیده گرفتیم. شطرنج درمانی برای چی خوبه؟ محمد ابن زکریای رازی برای اولین بار از این روش برای افرادی استفاده کرد که خجالتی هستند و ارتباطات اجتماعی خیلی ضعیفی دارند و نمیتونن حرف بزنن. در نتیجه صفحه شطرنج رو در جلوی اونها قرار داد و با بازی کردن، خب شطرنج شما نیاز به صحبت کردن نداره، این فکر شماست که حرف میزنه، سعی کرد که این افراد و روابط اجتماعیشون رو تقویت کنه. امروزه شطرنج درمانی در بسیاری از کشورهای حرفه‌ای که روانشناسی اونجا جا افتاده، مثل آلمان یا امریکا، یک روشی برای درمان بیماران اسکیزوئید هست. اسکیزوئید ها کسایی هستند که تمایل شخصیتی به انزوا دارن، تماس چشمی برقرار نمی کنن و ارتباطات فوق‌العاده ضعیفی دارن، نمی تونن حتی با جنس موافق یا مخالف ارتباط برقرار بکنن یا اینکه بخوان گرایششون به این هستش که ساعت ها توی خونه بمونن. ما کاربرد چس تراپی یا شطرنج درمانی رو امروز داریم. خب برای یک شطرنج باز چی بسیار مهم هست؟ در درجه اول تمرکز. وقتی ما صحبت از تمرکز میکنیم لازم به توضیح دادن نیست. همه شما میدونید که گاهی روی یک موضوع تمرکز دارید، گاهی به راحتی تمرکز خودتون رو از دست میدید. گاهی افراد میگن که ما تمرکز خیلی بالایی نداریم، به راحتی حواسمون پرت میشه. اون چیزی که در شطرنج بهش نیاز داریم تمرکز بالا. تمرکز بالا رو به چه شکل میشه به دست آورد؟ سه روش برای افزایش تمرکز وجود داره. یک روش، روش‌های دارویی هست برای کسانی که بیماری تمرکز دارن، مثل کودکان بیش فعال، کودکانی که دچار ADHD یا اختلال بیش فعالی هستن. اینها نمیتونن روی چیزی تمرکز بکنن. روانپزشکان با داروهای مثل ریتالین و غیره این رو کنترل میکنن. اما یک شطرنج باز آنقدر مشکل تمرکز نداره که بخواد با دارو درمان بشه. اون بیشتر به جایی که کمبود تمرکز داشته باشه نیاز داره به تمرکز بیشتر، چون در بازی شطرنج ما از یک تمرکز بسیار بالا صحبت میکنیم. چگونه میتونه یک فرد تمرکز بسیار بالایی داشته باشه؟ طبیعتا با دارو نمیشه. دو راه وجود داره، یک راه راه سنتیه و یک راه راه مدرن. در راه سنتی که 5-6 هزار سال قدمت داره و هندی ها خودشون رو صاحب اون در واقع سبک میدونن، مراقبه، مدیتیشن، یوگا یا در شرق آسیا در آیین شینتو تمرینات زن و روش های مختلف کمک میکنه به افزایش تمرکز فرد. بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای تمرینات روزانه مراقبه متعالی رو انجام میدن و این یک روش کاملا سنتی شرقی هست، تایید شده و آنها میدونن که این حالت نه تنها تمرکز رو بالا میبره بلکه باعث آرامش فردی میشه. در مقابل این روش سنتی یک روش مدرن هم وجود داره. در روش مدرن که ما اون رو به نام نورو فیدبک میشناسیم، یک روشی هست برای افزایش تمرکز، تکنولوژی نورو فیدبک، روشی که کمک میکنه به فرد تا بتونه با تمرکزی که روی امواج که در مونیتور کامپیوتر میبینه تمرکز خودش رو بسیار بالا ببره. غیر از تمرکز، مسئله توانایی حل مسئله هست. گاهی افراد با کوچکترین مسائل زندگی خودشون مواجه میشن و از پسش بر نمیان. مثلا بند کفش خودش رو یه بچه 15 ساله نمیتونه ببنده و پاشو میاره که مادرش بده. این یعنی حل مسائل خیلی کوچیک رو هم ازش ناتوانه. یا بسیاری از آقایون حتی نمیتونن این امرو برای خودشون درست کنن، به این سمت برد نکنن. اینا واقعیته. یعنی حل مسئله ساده برای بقا، برای غذا خوردن رو ندارن، مجبورن که یکی دیگه این کارها رو انجام بده. شطرنج کمک میکنه که کودک از ابتدا با دشواری های مسائل مرتبط با مسابقه شطرنج و این صفحه‌ای که پر از انواع مشکلات هست، انواع تنش ها و درگیری ها هست، روبرو بشه و سعی بکنه که بر این مسائل غلبه پیدا بکنه. طبیعتاً کودکی که میتونه انواع و اقسام بحران هایی رو که در صفحه شطرنج رقیبش براش ایجاد میکنه از پسش بر بیاد، در نتیجه اهمیت خیلی بالایی براش نداره که بخواد بند کفشش رو ببنده یا بخواد برای خودش یه لیوان آب از یخچال برداره و بخوره. اینها جزء مفاهیم خیلی ساده است. در واقع شطرنج کمک میکنه که توانایی حل مسئله در کودکان بالا بره. قدرت تصمیم گیری هم جزء مواردی هستش که ما در شطرنج باهاش روبرو هستیم. به هر حال وقتی رقیب یک حرکتی رو انجام میده و ما رو در مخمصه قرار میده، ما برای فرار از اون تنش مجبوریم که بهترین تصمیم رو بگیریم. اینجا تصمیم درست اهمیت بالایی داره و کسی که بتونه خوب تصمیم بگیره طبیعتاً به مرور زمان در تصمیم گیری ها رشد میکنه و موفق میشه. علاوه بر تصمیم گیری درست، یک موضوع خیلی مهمه و اون هستش که در زمان مناسب در بازی شطرنج تصمیم بگیره. زمان اهمیت بالایی داره. ما نمیتونیم دو هفته روی یک موضوع یک حرکت فکر بکنیم و بعد تصمیم بگیریم. ما باید در سریع‌ترین فرصت بهترین تصمیم رو بگیریم، به خاطر اینکه زمان ما داره میگذره، وقت داره به نفع حریف میگذره. کودکی که خوب بتونه تصمیم درست بگیره و در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیم درست بگیره، این فرد میتونه که در آینده در شرایط بحران هم تصمیم درست بگیره. وقتی یه تصادفی رخ داده میتونه در سریع‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم رو بگیره برای نجات جون افراد. اگر یک فرمانده نظامی بشه میتونه در شرایط جنگ وقتی دشمن پاتک زده یا حمله کرده بهترین تصمیم رو برای نجات خودش و همرزماش بگیره، و یا اینکه در سریع‌ترین زمان ممکن در یک مسابقه ورزشی از پس رقیبش برد. در واقع قدر تصمیم گیری در کودکان با شطرنج بالا. یک تعریفی وجود داره در روانشناسی ورزشی برای تمرکز، به معنی توانایی توجه کردن به موارد خاص مربوطه در محیط و حفظ این توجه در تمام مدت مسابقه. شما دیدید در مسابقات شطرنج خیلی شلوغ پلوغ هم اینجا در صدا میاد، والدین هستن، مربی ها هستن، میرن میان و فرد سخته که بخواد تمرکز بکنه روی محیط. حتی دو نفر دوستن که بخواد توی یه پارک با هم دیگه شطرنج بازی بکنن، همین که میشینن و مهرهاشون رو میریزن رو اون میزهایی که شهرداری اختصاص داده به این داستان، 4-5 نفر دورشون جمع میشن و نمیذارن که در واقع خلوت خوبی با هم دیگه داشته باشن و تمرکز بکنن. 4-5 نفر جمع میشن و شروع میکنن نگاه کردن. حضور افراد باعث میشه که شطرنج باز تمرکزش رو از دست بده، به شرطی که روی تمرکزش کار نکرده باشه. خیلی از روش‌ها هستش که تمرکز و توجه رو بالا میبره. یه جست های خاصی وجود داره. مثلا ورزشکاران روسی اگر بازی هاشون شما دیده باشید، یک حالتی دارن قبل از اینکه بخوان یه موقع رو حرکت بدن، قبل از اون سقف رو نگاه میکنن و این حرکت رو انجام میدن. این یک حالت تمرکز. بسیاری از نوابغ روسی ساعت‌ها قبل از اینکه در واقع مسابقهشون شروع بشه توی صفحه تلویزیون یا اگر امکاناتش وجود داشته باشه به امواج دریا خیره میشن و با نگاه کردن به امواج دریا میتونن در واقع تمرکز خودشون رو تقویت کنن. گاهی هم جست هایی به این شکل شما دیدید در بازی شطرنج، چرا یک ورزشکار شطرنج این کار رو میکنه؟ اون میخواد زاویه دیدش رو، تو وقتی ما روبرو نگاه میکنیم الان من میتونم با 25% این سمت رو هم ببینم، یعنی اگه یه نفر از این قسمت بیاد من سریع میبینمش. اون با این کار تمام تمرکزش رو میاره روی صفحه شطرنج و این جست رو شما دیدید. اینها علتش این هستش که در بازی شطرنج ما اولین چیزی که حرف مهم رو در مسابقه میزنه قدرت تمرکز و جست های مختلفی براش وجود داره. اما واقعیت این هستش که اگر شما ساعت ها این کار رو بکنید، اگر ذهنتون جای دیگه ای باشه باز دچار مشکل میشید. یک روشی هست در بازی شطرنج به نام روش کتب، شاید باهاش آشنایی داشته باشید. روش کتب برای این هستش که تمرکز بالا بده. در حالت های از بازی شطرنج هستش که ما میبینیم که ورزشکاران مرتباً اون حرکتی رو که قبلش انجام دادن و اشتباه بوده رو نشخوار فکری میکنن. وقتی که یک حرکتی رو شما دو حرکت قبل رو اشتباه انجام دادید و همه شدید به اون فکر میکنید یا به این فکر میکنید که حالا که من این اشتباه رو انجام دادم عاقبت این قسمت، عاقبت این طراحی عملیات به کجا خواهد رسید، تمام ذهن شما و تمرکز شما درگیر این موضوعه. اصل قضیه اینه که باید ولش کنیم، باید بگیم که اون حرکت رو تو انجام دادی که درست که غلط فراموش باید بشه، تمرکزت رو بیار به زمان حال، به الان، به الان که داری بازی میکنی. دو سه حرکت قبل، پنج حرکت قبل اهمیت خاصی نداره جز این که تمرکز و دقت تو رو دهم. گاهی تمرکز افراد در بازی شطرنج نوسان داره، یعنی یه لحظه تمرکز میکنه داره خوب بازی میکنه، دوباره تمرکزش رو از دست میده، حواسش پرت میشه به جاهای دیگه، به چند روز قبل، به چند حرکت قبل و در نهایت تمرکزش میره، مجددا این تمرکز میاد. اما واقعیت این هستش که ما میتونیم این حالت ها رو با نورو فیدبک کنترل بکنیم، یعنی با تکنیک هایی که در نورو فیدبک وجود داره میتونیم یک تمرکز یک نواخت از ابتدای مسابقه تا انتهای مسابقه رو به وجود بیاره و اون چیزی که حائز اهمیت هست تمرکز یک نواخت برای ورزشکار هست، نه تمرکز نوسانی که گاهی فرد به صفحه شطرنج تمرکز پیدا میکنه، گاهی وسط مسابقه فکرش و ذهنش به موضوعات دیگه کشیده میشه. جمله از کاسپاروف که میگه اندیشیدن به اتفاقات گذشته میتواند باعث اخلال در تمرکز ما شود، شاید یکی از مشکل ترین کارهایی که باید انجام دهیم جدا کردن خودمان از دست حوادث اخیر. منظور از حوادث اخیر همین چند تا حرکت قبلی بوده که اشتباه انجام دادیم یا شکست هایی که قبلا با اون رقیب تجربه کردیم که اینها بسیار تاثیر میذاره روی اعتماد به نفس. بابی فیشر هم از قهرمانان اسطوره‌ای شطرنجی هست که روی موضوع تمرکز جملاتی رو بیان کرد. بابی فیشر میگه شطرنج به تمرکز کامل احتیاج دارد. در حین بازی سعی میکنم از تمام ذهنم برای تمرکز استفاده کنم، ولی اکثر بازیکنان فقط از قسمتی از ذهنشان در جریان بازی استفاده میکنن و بقیه ذهنشان جای دیگر در حال گردش است. این واقعیت هستش. ما حالتهای نوسانی رو که تجربه بکنیم در تمرکز شطرنجی متوجه میشیم که ذهن ما میاد روی صفحه و میره و این حالت نوسان داره و اون چیزی که اهمیت بالا داره تمرکز 100% روی صفحه شطرنج. برای اینکه بتونیم خوب تصمیم گیری بکنیم و قدرت تمرکز بالایی داشته باشیم چند مورد هستش که باید بهش توجه کنیم. یکیش اعتماد به نفس ورزشکار. در ابتدای صحبت ها گفتم که برای یک ورزشکاری که میخواد وارد مسابقه بشه اعتماد به نفس خیلی مهمه و این اعتماد به نفس پس از شکست های متوالی در صورتی که باورهای منفی وجود داشته باشه کاهش پیدا میکنه. تغییر در باورهای منفی با روش های جایگزین افکار مثبت به افکار منفی باعث میشه که فرد اعتماد به نفسش کاهش پیدا نکنه. یکی دیگه از موارد این هستش که ناراحتی هایی در طول زندگی وجود دارن که باعث میشن تصمیم گیری ما و تمرکز ما کاهش پیدا کنه. مثلا یک بحث شدید قبل از مسابقه، یک اتفاق، یک تصادف، یک ناراحتی و یک خبر ناگوار. یک ورزشکار برای اینکه تمرکز و توجه و تصمیم گیریش رو از دست نده باید قبل از هر مسابقه ای به نوعی از خبرهای منفی ایزوله باشه، یعنی در واقع در یک قرنطینه خبری قرار بگیره. به این عنوان باید خیلی دقت کنیم، توجه بکنیم که قبل از مسابقه هر خبر بد یا ناگواری ممکنه که تاثیر بذاره روی موضوع در واقع مسابقه. تغذیه مناسب از علائم بسیار بالایی. یادم میاد که تو دوران کودکی قبل از امتحانات مدرسه یکی دو ساعت مدود به امتحانات والدین با کیش میشدن به بچه هاشون با یه سری تغذیه های خاص نخوچی کیش می و چیز سعی میکردن که بچه رو لحاظ روحی و تغذیه‌ای قوی بکنن که توی امتحان بتونه خیلی خوب عمل بکنه. بعضی از والدین شب قبل از مسابقه یا چند ساعت قبل از مسابقه غذاهای خاصی یا تنقلات خاصی به فرزندانشون میدن. واقعیت اینه که هیچ تغذیه قبل از مسابقه یک شب قبلش یا چند ساعت قبلش فایده ای نداره. تغذیه باید در طول زندگی فرد مناسب باشه، یعنی مقدار کالری که دریافت میکنه و مقدار کالری که میسوزونه. گاهی فکر میکنن که ورزش شطرنج چون فرد میشینه و هیچ تحرکی نداره نیاز به کالری خاص نداره، نیاز به رژیم غذایی خاص نداره و فقط ورزشکارانی مثل بدنسازها و کشتیگیرا باید تغذیه خوبی داشته باشن. واقعیت این هستش که فعالیت‌های ذهنی بسیار بسیار انرژی زیادی رو از فرد میگیره، مخصوصا گلوکوز و قند، و فرد نیاز داره که در واقع بعد از یک فکر زیاد و حل کردن تنش‌های ذهنی تغذیه بشه. برای همین هستش که موقع کنکور به بچه‌ها کلوچه و در واقع ساندویچ میدن برای اینکه یه مقدار قندشون در طول در واقع کنکور دو سه ساعتی فکر کردن و تست دادن به سر جای خودش برگرده و خستگی در واقع خستگیشون رو رفع کنه. این هستش که در شطرنج هم ما یک تغذیه کامل میخواییم و به واسطه اینکه مسائل ذهنی و فعالیت ذهنی بسیار بسیار تاثیرگذار است و کاهش در واقع ذهن رو کاهش انرژی و در انرژی مغز رو ایجاد میکنه. یکی از کارهایی که باعث میشه تمرکز و تصمیم گیری قوی بشه این هست که ما از مربیان و ورزشکاران پیشکسوت سوال بکنیم در رابطه با این که اونها چی کار میکنن که قدرت ذهنیشون بالا بره. قطعاً مربیان و قهرمانان راهکارهای بسیار خوبی رو بلد هستن، خودشون در طول ورزش قهرمانیشون ازشون استفاده کردن و تجربیاتشون میشه تو این زمینه استفاده کرد. خب در تصمیم گیری ما با مشکلات خاصی روبرو هستیم. اضطراب بالا باعث میشه که خوب نتونیم تصمیم بگیریم. یک منحنی وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن منحنی یو وارونه. در منحنی یو وارونه ما میبینیم که فرد در طول ورزش، در طول مسابقه حالتهایی رو تجربه میکنه که واسطه اضطراب وجود داره. این در واقع یو وارونه، یو انگلیسی وارونه، به سطح عملکرد مرتبط هستش. اگر اضطراب خیلی بالا باشه، یعنی اینجا باشه، اضطراب خیلی بالا باشه، فرد عملکردش رو از دست میده، عملکرد مثبت، کاری که باید انجام بده، کار خوبی که باید انجام بده. اگر استراب خیلی پایین باشه باز هم عملکرد مثبت رو از دست میده. اگر بخوام براتون مثال بزنم، مثل این هستش که دانش آموزی که خیلی درس خونده و مطمئن هستش که باید بهترین نمره رو در امتحان به دست بیاره، اما وقتی میره سر جلسه امتحان انقدر اضطراب داره که هر چی خونده رو اون لحظه که برگرده میبینه میگه من یادم رفت، فراموش کرد، خیلی خونده بودم ولی همه رو یادم رفت. این یعنی که عملکرد دانش آموز میاد پایین، نمره پایینی میگیره با این که خیلی خوب خونده بودش، ولی چون اضطراب خیلی بالا بود در نتیجه نتونست از دانشش استفاده کنه و عملکردش افت میکنه. این قسمت هم وجود داره، یعنی این که اضطراب بسیار بسیار پایینه، خیلی پایینه. فردا امتحان داره، نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه. بعضیا وقتی که یه امتحان مهمی در پیش دارن تمام برنامه‌های تلویزیون رو می‌بینن از صبح تا شب تا آخرش می‌بینن. حالا همه روزهای معمولی یکی دو ساعت بیشتر نگاه نمی‌کنن، اما وقتی که امتحان دارن همه رو تا 12 شب می‌بینن. اضطراب انقدر پایین میاد که فرد اصلا رغبت نمی‌کنه که بره، در واقع براش مهم نیستش که چه نمره‌ای می‌خواد به دست بیاره، واسه اینکه هیچ اضطرابی نداره. فرداش هم که میره سر جلسه امتحان خوندی میگه نه بابا ولش مهم نیست، و باز هم نمره پایینی به دست میاره. در واقع اضطراب خیلی بالا و اضطراب خیلی پایین منجر به عملکرد ضعیف میشه هر دو. ما در امتحان یا مسابقه شطرنج به یک اضطراب متعادل نیاز داریم، نه اونقدی که اضطراب پایین باشه که فرد بی‌تفاوت باشه هیچ عملکردی نداشته باشه، نه اینقدی بالا باشه که فرد هر چی میدونه رو یاد بشه. اصطلاحاً به این حالت میگن منحنی یک وارد. پس یه خورده اضطراب برای موفقیت لازمه، در اینکه ما بهترین عملکرد رو نشون بدیم لازمه. اگر فرزندان شما یه ذره اضطراب دارن این ایرادی نداره، این لازمه موفقیت شونه. مواظب باشید که علائم اضطرابی رو نداشته باشن، مثل اینکه تغییر صدا پیدا کنن، آب دهنشون نتونن بوز بدن، دلشوره داشته باشن، لرزش داشته باشن، مرتب عرق بکنن، این حالت ها اضطراب بالا. و اضطراب خیلی پایین هست که فرد یه لبخند بی‌تفاوتی روی لبش هست و خیلی ملی هم لبخند میزن و ریلکس میره، انگار نه انگار مسابقه یا امتحانی در پیش. خلق پایین هم به همین شکل، خلق پایین همون عملکرد پایین، کسی که انگیزه مسابقه و رقابت رو نداشته باشه قدرت در واقع بالایی هم نداره، به خاطر اینکه خلقش پایینه. خلق پایین منجر به بی‌تفاوتی میشه. ما در افرادی که عزیزانشون رو از دست دادن این خلق پایین رو میبینیم، در کسایی که یک شکست عاطفی سنگین خوردن این خلق پایین رو میبینیم، در کسایی که در مسابقات خیلی خوب نتونستن مقامی رو کسب کنن این خلق پایین رو میبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه یک رویداد ناخوشایند در طول زندگی این خلق رو پایین آورده و انگیزه لازم رو برای پیشرفت، برای موفقیت از فرد گرفته. یک ورزشکار قبل از مسابقه باید خلقش متعادل باشه، مثل اضطراب. خلق خیلی بالا هم مضره، خلق خیلی بالا هم فردی که قد قد میخنده، خیلی شاده، شوخی میکنه، پرحرفی میکنه، و از همه مهمتر این که تکانه ای عمل میکنه، همه جا رو به هم میزنه. مثلا میخواد بشینه پشت میز شطرنج، اینو میگه با سر و صدا شلوغ میکنه، دستش میخوره تمام اینا میریزن و این میشه خلق خیلی بالا. پس هم خلق خیلی پایین هم خلق خیلی بالا باز اینجا دچار نوسان هست و مشکل داره. خلق هم باید مثل اضطراب متعادل باشه. بی انگیزگی، کم تجربگی، ترس از رقابت و درماندگی. در مورد درماندگی و اینا صحبت کردیم. در مورد ترس از رقابت، بعضی از افراد fear of failure دارن، ترس از رقابت، ترس از شکست دارن، وارد مسابقات نمیشن به خاطر اینکه پیامد اون رو شکست میبینن. اگر فردی به واسطه اینکه شکست میخوره نخواست کنکور امتحان بده، هر سال دفترچه میاد میگه من ممکنه قبول نشم، میخوام یه روزی به یه جایی برسم که مطمئن باشم که اون دانشگاه برای رشته‌ای که میخوامو قبول بشم و امسال دفترچه نمیگیرم. این اشتباهه. من توی مسابقات شرکت نمیکنم چون اول نمیشم، این ترس از شکسته. من در واقع کلاس زبان برای زبان یاد گرفتن زبان انگلیسی یا زبان فرانسه یا هر چیزی شرکت نمیکنم چون ممکنه بعد از 5 سال یاد نگیرم. من ازدواج نمیکنم چون ممکنه منجر به طلاق بشه. و ترس از شکست ها باعث میشه که فرد اصلا هیچ پیروزی رو به دست نیاره. و همیشه این ترس از شکست هاست که، ترس از رقابت هاست که باعث میشه که فرد در یک جا ثابت بمونه و هیچ موفقیتی کسب نکنه. برای اینکه مقابله بکنیم باید فرد رو به نوعی وادار بکنیم که تو شکست بخور ولی شرکت بکن، که تو طلاق بگیر ولی ازدواج کن، که تو قبول نشو ولی کنکور رو انجام بده. در از مهارت‌های شناختی ما مهارت‌های رفتاری نیاز داریم. در بازی شطرنج کودکان یاد میگیرن که مدیریت زمان کنن، اون چیزی که باز ما خیلی بهش احتیاج داریم، تایم منیجمنت یا مدیریت زمان. همیشه سخنرانی‌های ما با 20 دقیقه یه ربع تأخیر شروع میشه، همیشه قرارهای ما با 20 دقیقه نیم ساعت تأخیر انجام میشه، همیشه ملاقات‌های خاص و مهممون به خاطر ترافیک، به خاطر دیر بلند شدن از خواب، به خاطر اینکه در بسته بود، به خاطر اینکه دلایل و اکسکیوزهای زیادی. این هستش که معمولا ما ایرانی‌ها یک مقدار بدقول هستیم و همیشه در همه زمین‌ها با نیم ساعت 20 دقیقه در واقع تأخیر خوشبینانه کارها رو انجام میدیم. و این مسئله رو به گردن ترافیک و خیلی از مسائل دیگه می‌ندازیم. واقعیت این هستش که شطرنج کمک می‌کنه به افراد تا مدیریت زمان رو یاد بگیرن. شما نمی‌تونید در بازی شطرنج وقتی که وقت داره می‌گذره بگی که ترافیکه. باید آن تایم کار بکنی. یعنی باید 20 دقیقه نیم ساعت قبل از مسابقه اونجا حضور داشته باشی، ثبت نام تو، آمادگی‌هاتو انجام بدی، مسابقه که می‌خواد شروع بشه، ساعتت، همه چیزت باید مشخص باشه. و همه مهمتر این که در حین مسابقه هم زمان رو مرتب در نظر داشته باشی. یکی دیگه از مهارت‌های رفتاری استفاده از تجارب هست. این تجارب دو دسته هستن. تجارب فردی. من در مسابقات قبلی چه حرکاتی انجام بدم؟ از چه پوزیشنی اشتباه کردم؟ چرا از حافظم خوب استفاده نکردم؟ و چه کارهایی انجام دادم که منجر به شکست شد؟ دوست من، رقیب من و همکار من چه اشتباهاتی کرد که منجر به شکست اون شد؟ یا ما باید چیکار بکنیم که پیروز بشیم؟ یکی از کارهایی که امروز انجام میدن این هستش که پوزیشن‌ها رو حفظ می‌کنن و اینها رو در نظر می‌گیرن و راه‌های پیروزی رو در نظر دارن. در مورد تلاش برای ناکامی ها گفتن، در مورد درماندگی و بالا بردن ظرفیت شکست که 100% شکست های متوالی با تفکر مثبت منجر به شکست پیروزی خواهد شد. در مورد تمرکز دیداری و شنیداری، خب اگر بخوایم تمرکز رو به انواع مختلف تقسیم بکنیم، شاید یک جاهایی توجه ما انتخابی باشه که اصطلاحا بهش میگن selection attention. مثلا اینکه شما دارید توجه میکنید به صفحه تلویزیون، فیلمی که داره پخش میشه یا آهنگی که داره پخش میشه، دقتی دارید میکنید به اون موضوع و دارید گوش میدید. وقتی شما رو صدا میزنن شما متوجه نمیشید. چرا؟ چون تمام تمرکزتون روی اون اخبار یا اون آهنگی هستش که داره پخش میشه. این توجه انتخابی. تو بازی شطرنج هم ما نیاز به توجه انتخابی داریم، مسابقه و صفحه شطرنج. گاهی افراد هستن، خصوصا خانم‌ها، که توجه چندگانه دارن. یعنی هم تلویزیون نگاه میکنن، الان هم که دیگه فیلم‌های سریال‌های طولانی هستش، همزمان بافتنی هم میبافن، گوشی تلفن هم دارن، حرف میزنن، چایشون هم میخورن و به این میگن توجه در واقع چندگانه. شما فقط کافیه که دو تا میله بافتنی دست یه آقا قرار بده، یا یه سوزن و یه نه. این اولین اتفاقی که میفته لب و لوچش آویزون میشه. این یعنی این که ناکارآمدی در واقع جمع کردن حتی حالتهای فیشیال و فیزیکالش رو هم نداره. وقتی که زبونش میفته بیرون و تمام تلاشش این هستش که یه سوزن رو نه بکنه، گوشش هیچ جا رو نمیشنوه، اگر ضربه بهش بزنن درک نمیکنه، اگر هیچی. و متاسفانه طبیعت آقایون رو طوری در واقع تغییر داده که فقط میتونن توجه انتخابی داشته باشن و توجه چندگانه بیشتر در دست خانوم ها هست. در بازی شطرنج هم ما نیاز به توجه انتخابی داریم، مثل همون سوزن نخه، و قرار نیستش که حرفایی که در میز بغلی صحبت میشه، صداهایی که از بیرون میشنویم، خانم های شطرنج باز باید این موضوع در نظر داشته باشن که ذهن شما همه اطلاعات رو میگیره و تحلیل میکنه و آنالیز میکنه و صفحه شطرنج هم روبروی شما قرار داده. شما میتونید به موضوع چند روز قبل فکر کنید، به صداهای اطرافتون فکر کنید و به صفحه شطرنج فکر کنید، اما این باعث میشه عملکرد بیاد پایین. عملکرد در توجه انتخابی است، نه توجه چندگانه. تمرکزتون رو باید بذارید روی توجه انتخابی و فقط به موضوع شطرنج فکر کنید، چون شما توانمندتر از این حرفا هستید که فقط به یه موضوع فکر کنید، اما در بازی شطرنج باید به یه موضوع فکر کنید. آقایون دست خودشون هست و مجبورن فقط به یک موضوع به راحتی فکر کنند. یه جمله از آناتولی کارپوف هست که میگه توجه مثل تنفس هست، شما هرگز به آن فکر نمی کنید. اگر سخت سقوط کنند و به شما آسیبی نزنند، می توانید همچنان به بازی خود مشغول باشید و از این سقوط بیخبر. این نشون میده که قهرمانان مطرح جهان چقدر به موضوع توجه اهمیت میدن. یعنی کارپوف نشسته داره شطرنج بازی میکنه، توجهش انقدر قوی هستش روی موضوع، دیوار پشت سرش خراب میشه میریزه و هنوز کارپوف میگه که من تمرکزم روی این موضوع هست. چه چیزهایی روی توجه پیوسته تاثیر میذارن؟ یکی سنه. خب طبیعتا بچه های زیر 6 سال خیلی توجه بالایی ندارن. یکی از علتاش هم که بچه ها رو میگن آماده بکنیم برای پیش‌دبستانی این هستش که یاد بگیرن توجه بکنن، چون توی 7 سالگی و 8 سالگی کلاس اول ابتدایی و دوم ابتدایی بتونن خوب به حرف‌های معلم توجه بکنن. در واقع بچه رو 3 سالگی مدرسه نمی‌فرستن چون توجه خاصی نمی‌کنه. بالای 60 سال هم با افزایش سن خود به خود توجه افت پیدا می‌کنه. بعضی ها فکر کنن علتش فنی شدن گوش ها یا همون پدیده پیرگوشی هستش. پدیده پیرگوشی پدیده ای هستش که گوش ها کر نمیشن، اما در واقع اون نقلسانات و امواجی که به صورت طبیعی همیشه همه افراد میشنون رو نمیشنون. یک مقدارم ظاهر گوش ها بزرگتر میشه، رشد در واقع گوش های پیرمرد ها رو اگه دیده باشی تقریبا بزرگ. بالای 60 سال هم اتفاقی که میفته این هستش که توجه پایین میاد. این هستش که در ورزش قهرمانی معمولا سن 45 سالگی 50 سالگی دیگه تقریبا قهرمانان مطرح دنیا خداحافظی میکنن و بعد از 10 سال یا 7 سال یا 8 سال قهرمانی مداوم میرن. معمولا کمتر افراد تو سن 80 سالگی هنوز قهرمان میشن. این علتش این هستش که به شدت تو سن بالای 60 سال توجه پایین میاد. مورد بعدی خستگیه. اون چیزی که ما میگیم قبل از مسابقه خواب باید خیلی خوب باشه. اگر خواب یک ورزشکار قبل از مسابقه خوب نباشه، تأثیرش رو فردای مسابقه میذاره، یعنی خوب نمیتونه توجه بکنه. پس به خواب خوب باید خیلی اهمیت بده. و مورد بعدی تجربه که در مورد شخصیت و صفات شخصیتی افراد باید بگم که خطرپذیری و جرأت یکی از مسائلی هستش که به لحاظ شخصیتی در بسیاری از افراد وجود داره. در واقع این افراد های ریسک هستن، ریسک اهل ریسک کردن هستن در زندگی و یاد میگیرن که باید در ورزش شطرنج هم ریسک بکنن. گاهی نیاز هستش که یک شطرنج باز یک جاهایی تصمیم به ریسک بگیره. در واقع این که اگر ما ریسک نکنیم موفق نمیشیم. قدرت ریسک کردن اهمیت بالایی در ورزش شطرنج داره. شطرنج بازهای قوی کسایی هستن که عاقلانه ریسک میکنن، چون ریسک ناعاقلانه هم داریم. مثلا اینکه یه نفر با یه هواپیمای پوکر سر تو خاطر بندر عباس، این واقعا ریسک عاقلانه نیست. همه میدونیم که پوکر احتمال سقوطش زیاده. ولی خب اگه بخواد با لوفتانزا بره تا استرالیا، این طبیعتاً عاقلانه است، ریسکی در کار نیست، چون میدونیم که سقوط نمی‌کنه. یا اینکه بخوایم روی یک تناب بندبازی بکنیم، طبیعتاً اگه رعایت ایمنی نکنیم بسیار بسیار ریسک داره. در بازی شطرنج هم ما نیاز به افرادی داریم که ریسک بالایی داشته باشن و این ریسک عاقلانه باشه، نه غیر عاقلانه. مورد بعدی این که یک شطرنج باز قوی شطرنج بازیه که اهل رقابت باشه. برای آدمایی که رقابت طلب نیستن شطرنج به درد نمیخوره. به لحاظ شخصیتی یک شطرنج باز باید رقابت طلب باشه، اهل برد باشه، شخصیت پیروز داشته باشه و شکست ها براش اهمیت داشته باشه. خب این رقابت طلبی در بسیاری از ورزشکاران غیر شطرنج باز هم اهمیت داره. مثلا تو فوتبالیست ها بعضی از کاراکترهای شخصیتی در فوتبال بسیار رقابت طلب هستن. نمونه علی دایی چقدر تلاش برای رقابت داره. حتی با یک تیم درجه 3 سطح پایین بازی دوستانه هم که میکنه میخواد که برنده باشه و اینها رو ما در شخصیتش میبینیم. یک شطرنج باز هم باید شخصیت رقابت طلب داشته باشه. روحیه مبارزه خواهی همین طور. روحیه مبارزه خواهی برای افرادی هستش که دوست دارن با افراد بسیار قدرتمند مبارزه بکنن. Fighting spirit. کسایی که روحیه مبارزه خواهی دارن و ترسی از اسمها، نامها، مقامها و درجات ندارن. یک شطرنج باز قوی شطرنج بازی هستش که ترسی از اسم نداشته باشه، بتونه جلوی تک تک قهرمانان شطرنج بشینه و برای برد بشینه و روحیه مبارزه خواهی داشته باشه. کسایی که روحیه مبارزه خواهی داشته باشن هر چیزی رو میتونن تغییر بدن و تعداد شطرنج بازانی که روحیه مبارزه خواهی دارن بسیار کم. علتش هم شاید در این هستش که ما افرادی که در واقع این روحیه رو دارند رو کمتر به سمت این گونه ورزش ها میبینیم، بیشتر سمت ورزش های رزمی میبینیم، ورزش های مثل بوکس، ورزش های مثل تکواندو. این هستش که یک مقدار در بازی شطرنج با افرادی که روحیه مبارزه خواهی دارند کمتر رو میشه. سخت روحی و جسارت، اون چیزی که در روانشناسی بهش میگیم سخت روی یا هاردینس، به معنی این هستش که فرد روی خیلی زیاد داشته باشه. اگه بخوایم عامیانه در مورد سخت روی صحبت کنم باید بهتره بگم پر روی، یعنی هر چقدر به بازه باز از رو نره. اگه به یه نفرم 10 بار باز سخت رو باشه، یا بهتره که بگم پر رو باشه و رویش رو از دست نده. سخت روی لازمه شطرنجه. ورزشکارایی که هاردینس هستن یا سخت رو هستن در واقع بالاخره یه روزی از پس رقیبشون برمیان. تو مسابقات کشتی یادم هستش که تو یکی از مسابقات علیرضا حیدری مرتب به کورتانیزه میباخت سالهای پیش، بالاخره در المپیک 2004 تونست پشت کورتانیزه رو به خاک بزنه. علتش هم این بودش که علیرضا حیدری یک کشتیگیر هاردینس به لحاظ شخصیتی، 8 بار در مسابقات جهانی، المپیک، آسیایی و غیره دوستانه به کورتانیزه باخته بود و اینقدر باخت تا بالاخره یه روز برد میشه. و جالب هم بود که بعد از باخت در علیرضا حیدری کورتانیزه خدافظی کرد از دنیای کشتی. شطرنج و تکنولوژی های روانشناختی نظر. خب یک زمان شطرنج یک بازی کلاسیک بود، یک بازی سنتی بود و امروزه با تغییراتی که به صورت مداوم در قوانین شطرنج به وجود میاد ما میبینیم که بسیاری از ورزشکارها تمرکز خودشون رو از دست میدن. بسیاری از قهرمانان بزرگ شطرنج در مسابقات شرکت نمی‌کنند به خاطر اینکه تغییرات قوانین رو در واقع خوب و درست نمیدونن و اعتراض دارن به این تغییرات قوانینی که از سمت فدراسیون جهانی شطرنج هست. اما واقعیت اینه که اگر یک ورزشکار بتونه انعطاف پذیر باشه و بتونه خیلی خوب با در واقع تغییر قوانینی که فدراسیون جهانی شطرنج میده برخورد بکنه، در تک تک مسابقات میتونه شرکت بکنه. واقعیت این هستش که برای انعطاف پذیری افزایش حافظه قدرت تمرکز، دقت، توجه و از همه مهمتر اعتماد به نفس ما میتونیم از نوروفیدبک استفاده بکنیم. نوروفیدبک یک تکنیک مدرن و تکنولوژیک هستش برای افزایش تمرکز و توجه و دقت. بایوفیدبک هم به همین شکل هستش. بایوفیدبک هم بیشتر به مسائل جسمی فرد میپردازه و تقویت حافظه که اهمیت بالایی داره. امروزه باید بچه ها روی حفظ کردن پوزیسیون ها کار بکنن و مرتبا اینها رو به خاطر بسپرن. ما در دوران مدرسه بهش میگفتیم حفظیجات و خیلی از بچه ها سریع تر از بچه های دیگه اشعار کتاب فارسی رو حفظ میکردن. خیلی ها سختشون بود، بیشتر علاقه داشتن به مسائل در واقع حل کردنی. اونها میرفتن به اثر رشته ادبی، اینها میرفتن رشته ریاضی یا طبیعی. اما چیزی که وجود داره این هست که در بازی شطرنج ما هم استدلال رو میخوایم، هم حفظیجات رو میخوایم. نوروفیدبک به این دو قضیه کمک میکنه. اون چیزی که نوروفیدبک بهش کمک میکنه تحریزی اعمال در پیش رو و نزدیک هستش، یعنی برنامه‌ریزی ها، یا فرد رو به لحاظ تجربی آماده میکنه برای مسابقه، یا به راحتی پکیج هایی هستش که اضطراب ورزشکار و استرسش رو پایین میاره. مهمترین موضوع این که تمرکز فرد رو بالا میبره و این بالا بودن تمرکز رو حفظ به صورت پایدار حفظ میکنه و میتونه در تصمیم گیری بهتر کمک بکنه، میتونه در پیش بینی عکس العمل های فرد در مسابقه کمک بکنه و خواسته ها و اهداف شخصی رو به وجود بیاره. در مقابل مسائل مرتبط با حفظیجات و استدلال ها، بابی فیشر یک سبک شطرنجی 960 رو ادعا میکنه. فیشر تو سال 2006 میگه با پیشرفت دانش گشایش ها و حفظ کردن کتاب های گشایشی، در صورتی که بهترین بازیکنان تاریخ شطرنج دوباره زنده شوند، توانایی رقابت با شطرنج بازان امروز را ندارند. به خاطر اینکه امروز کمتر به مسائل استدلالی تمرکز میشه و کار میشه، بیشتر به حفظ کردن کتاب های گشایشی دقت میشه. حفظ کردن هم نیاز داره به تمرکز بالا و ذخیره کردن و باز یادآوری اون مسائلی که حفظ شده. در نتیجه ما اینجا با نوروفیدبک میتونیم در حفظ کردن و باز یادآوری این در واقع حفظیجات کمک بکنیم. واقعیت این هستش که شطرنج به سمت حافظه رفت، خود قوی کردن حافظه و قدرتمندی حافظه رفته. و خب البته بابی فیشر با این موضوع مخالفه و اعتقاد داره که شطرنج باید یک بازی استدلالی باشه. اما اون چیزی که در دنیای امروز وجود داره این هستش که شطرنج یک بازی حفظی هست و حفظ کردن گشایش ها، هر چقدر شما تکنیک های گشایشی بیشتری رو بلد باشید، در نتیجه شطرنجباز موفق تری هست. اکنون یک جوان 14 ساله یا کوچکتر فقط با حفظ کردن کتاب های گشایش می تواند یک برتری گشایشی مقابل کاکابلانکا داشته باشد. خب کاکابلانکا هم که یک شطرنجباز مطرح جهان بود در دهه 40. باز جمله رو داریم از بابی فیشر در اعتراض به در واقع کتاب های گشایشی و حافظه. بابی فیشر میگه امروز شطرنج کاملا مرده. چرا؟ چون تمام شطرنج شده حفظ کردن کتابای گشایشی. کسی دیگه به خلاقیت شطرنج و به استدلال‌ها فکر نمی‌کنه. کسی به تصمیم گیری در شرایط خاص فکر نمی‌کنه. بیشتر شده حفظ کردن‌ها. امروزه شطرنج کاملا مرده است و فقط حافظه و توانی است. یک بازی ترسناک بدون هیچ خلاقیتی. ما میتونیم در واقع بابی فیشر رو به عنوان فردی در نظر بگیریم که مخالفه حافظه هست. اما اون چیزی که فدراسیون جهانی شطرنج امروزه داره بهش اهمیت میده این هستش که شما باید حافظه خیلی خوبی داشته باشید و تمرکز بالا برای اینکه بتونید قهرمان بشید. و اون چیزی که یک روانشناس میتونه به شما توصیه بکنه این هستش که شما بیایید با نوروفیدبک حافظه و تمرکزتون رو بالا ببرید و بتونید یک قهرمان باشید و یک قهرمان باقی بمونید. در واقع اون چیزی که برای ما تعیین و تکلیف کردن حافظه و تمرکز هست. و و فدراسیون جهانی و بزرگان شطرنج فدراسیون به این سمت حرکت کردن. پس ما هم برای قهرمانی باید به سمت حافظه و تمرکز بریم، اگرچه این روش مخالفان زیادی داره مثل بابی فیشر، ولی چاره چیه؟ برای قهرمانی و برای به دست آوردن شرایط بالا باید به این سمت بریم، حافظه و تمرکز و استفاده از تکنولوژی های خاص برای بالا بردن حافظه و تمرکز. دکتر مارک ریوه که سالها خودش رئیس فدراسیون جهانی شطرنج بود، در یکی از مسابقاتی که با آلخین داشت به جمله‌ای رو مطرح می‌کنه: یک شطرنج‌باز باید ذهنی شفاف و اعصابی آهنی داشته باشه، در غیر این صورت هر پوزیسیونی رو از دست می‌ده، حتی پوزیسیون‌های خوب و عالی رو. بنابراین تمرین‌های فیزیکی یک عنصر ضروری در آماده سازی خودم بود. خب مارک ریوه از بوکس استفاده میکرد. چرا از بوکس استفاده میکرد؟ برای اینکه میخواست روحیه مبارزه خواهی رو در خودش تقویت کنه. اون شنا میکرد به خاطر اینکه میخواست آرامش و تمرکزش رو بالا ببره. تمرینات ژیمناستیک و بازی تنیس رو انجام میداد به خاطر اینکه در ژیمناستیک انعطاف پذیری رو میتونست در بازی شطرنج یاد بگیره و در تنیس هم میتونست مدیریت زمان و سرعت ضربه زدن در بهترین شرایط رو، در بهترین نقطه رو پیدا کنه. برای همین چهار ورزشی که رئیس سابق فدراسیون شطرنج مارک ریوه به شطرنج بازها برای پیشرفت‌های ذهنیشون و به قول خودش برای ذهن شفاف و اعصاب آهنی می‌خواد پیدا بکنن و توصیه می‌کنه، در کنار شطرنج شنا کردن، ژیمناستیک، تنیس و بوکس باشه. خب یک شطرنج باز توانایی پیشبینی باید داشته باشه. در بازی شطرنج شما میتونید پیش بینی بکنید چند حرکت بعدی رقیب. این پیش بینی در زندگی شخصی هم بسیار مهمه، مثلا برای کسایی که بیزینس میکنن. مثلا ما همیشه حد میزنیم که دلار گرون میشه، اما دقیقا زمانی که فکر میکنیم قرار گرون بشه کم میشه، یا حد میزنیم که در واقع میخواد کم بشه ولی در عکس زیاد میشه. این هستش که گاهی اوقات افراد برشکست میشن یا نمیتونن شرایط اقتصادی خوبی پیدا کنن. افرادی که در بیزینس موفق هستن افرادی هستن که میتونن پیش بینی کنن شرایط بازار رو. افرادی که در علم بسیار قوی هستن میتونن پیش بینی بکنن نیازهای جامعه رو، نیازهای پزشکی رو، نیازهای اجتماعی رو. افرادی که در زمینه‌های مختلف موفق هستن یک قدرت پیش بینی دارن. یک شطرنج باز قوی هم باید قدرت پیش بینی داشته باشه. قدرت پیش بینی کمک میکنه که فرد بتونه دست رقیب رو بخونه، حد بزنه و قبل از اینکه رقیب حرکت بکنه پیش از اون تصمیم گرفته باشه. در مورد یا استدلال و ساعت عمل هم صحبت کردیم. یادگیری مشاهده بسیار حائز اهمیته. به جرأت میشه گفت که بچه ها با داشتن والدینی که مطالعه میکنن یاد میگیرن که اونها هم اهل مطالعه بشن. روانشناسی به ما میگه که اگه یه پدری خودش روزنامه نخونه، کتاب نخونه، مجله نخونه، کتاب خونه خوبی نداشته باشه، نمیتونه به زور کودکش رو وادار بکنه به مطالعه یا اهل درس و علم شدن. یک پدری که خودش ورزش نکنه نمیتونه بچهش رو ترغیب بکنه به ورزش. یا یک مادری که خودش آشپزی نکنه طبیعتا دخترش هم شاید آشپز خوبی نباشه. به اینها ما میگیم یادگیری مشاهده. در بازی شطرنج یک پدر باید خودش اهل خواندن کتاب‌های شطرنج باشه. یه مادر باید خودش شطرنج بازی بکنه. ما نمیگیم در سطح قهرمانی، ولی حداقل پدر و مادر در خونه خودشون با هم شطرنج بازی کنن. اگر چه شاید حرفه‌ای نباشن، ولی فرزند یاد میگیره که خیلی خوب رفتارها رو ضبط بکنه، به خاطر بسپره و انجام. در واقع کودکان آینه‌ای هستن از ما. خب یادگیری مشاهده شما میتونید توی این فیلم ببینید. احتمالا این کودک جایی بوده که داشتن تنفس مصنوعی یا احیا رو در واقع آموزش میدادن و این هم به ذهن خودش یاد گرفته که این کار رو انجام بده. این در واقع واقعیت زندگی ماست. نوزادان از همون ابتدا، کودکان از همون ابتدا یاد میگیرن که هر کاری بزرگترها انجام بدن اونها هم انجام. در واقع الگو برداری می کنن. نقش پذیری هم در حیوانات و هم در انسان بسیار حائز اهمیت است. تو زندگی هر روزمون شاهد مشکلات بسیاری هستیم. شاید به جرات میشه گفتش که این روزها کیه که مشکل نداشته باشه، کیه که درگیری نداشته باشه. یکی مشکل اقتصادی داره، یکی مشکل خانوادگی داره، یکی مشکل تحصیلی داره، یکی مشکل ورزشی داره. و اما با تمام این مشکلاتی که بشر گریبانگیرش هست، راه حل‌های خیلی زیادی برای حل مسائل و مشکلات وجود داره. ما در درجه اول باید به فرزندمون در راه ورزش کمک بکنیم که مشکلات خودش رو تشخیص بده، ارزیابی بکنه. گاهی مسائل تحصیلی فرزند ما با مسائل ورزشیش درگیری هست. اینو باید با کمک مربیان و معلم‌ها حل کرد. شاید بعضی‌ها میگن کسایی که وارد ورزش قهرمانی میشن از درس و زندگی و پیشرفت و کار دور میشن. اما دنیای امروز نشون داده که ورزش قهرمانی منافاتی با پیشرفت‌های تحصیلی و خانوادگی و غیره نداره. این یک برنامه‌ریزی دقیق رو می‌طلبه که یک روانشناس ورزشی با کمک معلمی و مربیان و والدین میتونن برای ورزشکار انجام بدن و اون رو در واقع در حل مشکلات زندگی کمک بکنن. یکی از مسائل درخواست کمک هست. خود در واقع ورزشکار باید توانمندی این رو پیدا بکنه یا مشاوره بشه که یاد بگیره که بتونه به مشکلات خودش احاطه پیدا بکنه و اگر احساس میکنه که نیاز به کمک داره درخواست بکنه. تعارضاتی در افراد هستش که اونها رو باید بپذیره برایش و برای حلش تلاش بکنه. مراکز روانشناسی وجود دارن که این مراکز بسیار نقش مهمی در حل مشکلات ورزشکارا دارن. ما امروز متاسفانه کلینیک هایی که تخصصی فقط برای روانشناسان، فقط برای ورزشکارا و مشکلات روانشناختی و ذهنیشون باشه رو نداریم به اون شکل. اما نیاز هستش که تک تک فدراسیون ها، هیئت های استان یک قسمتی رو، یک اتاقی رو در خودشون اختصاص بدن به این قضیه و کمک بکنن به ورزشکاران تا شاید روزی که اون در واقع به حرفه‌ای شدن بره. و اینکه راه حل‌های مشترکی وجود داره که هر کدوم از شما که در ورزش قهرمانی هستید، فرزندان شما در ورزش قهرمانی هستن، به ذهنتون میاد این راه حل‌ها رو باید بنویسید، باید بازگو بکنید و اینها کمک می‌کنه که ما بتونیم مشکلات مرتبط با ورزش شطرنج رو چه به لحاظ قانونی، چه به لحاظ روانشناختی، چه به لحاظ مسابقه‌ای حل بکنیم. در آخر صحبت ها هم من تشکر میکنم بار دیگه از اینکه تحمل کردید، صبر کردید و یک ساعت نیمی وقت خودتون رو در روز جمعه که بسیار ارزشمند هم از برای استراحت اختصاص دادید تشریف آوردید اینجا. تشکر میکنم مجددا. یه چند دقیقه هم خانم صالحیان مدیر مرکز اکسیر در رابطه با روانشناسان و ارزیابی هایی که در رابطه با مسائل در واقع روانشناسی ورزشی و فعالیت هایی که اکسیر انجام میده براتون انجام میده. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. تشکر میکنم از اینکه قبل زحمت کردید امروز تشریف آوردید. به قول آقای دکتر روز جمعه است و تعطیله و واقعا شایسته تقدیر این حضور شما. قبل از اینکه من صحبتمو شروع کنم آقای دکتر میخوام اگر حضرات سوالی چیزی در زمینه حالا مطالبی که ارائه شد داشتن شما یه چند دقیقه
شما چقدر زمانتون شما پس بگید
من خیلی سریع فقط خدمتتون عرض می کنم این سخنرانی با همکاری هیئت شطرنج استان تهران و مرکز مشاوره اکسیر طراحی شده بود. آقای دکتر از همکاری خیلی خوب و در واقع توانمند مرکز ما هستن که قبل زحمت کردن و این سخنرانی رو در واقع اجرا کردن. مرکز اکسیر در واقع با همکاری با مدارس شطرنجی که در سطح تهران هست و هیئت شطرنج استان تهران یه سری خدمات ویژه‌ای رو در رابطه با توانمندی هایی که بچه های شطرنج و بزرگسالان شطرنج البته لازم دارن ارائه میکنه که شامل در واقع دو تا بخش هست، هم ارزیابی توانایی هایی که ویژه شطرنج بازان هست مثل حالا قدرت توجه و تمرکزشون، حافظهشون، حافظه دیداری مخصوصا که خب خیلی به شطرنج مهمه، قدرت تجزیه و تحلیل داده ها، تصمیم گیری در شرایط دشوار و تمام اینها رو در واقع یه ارزیابی کلی میتونه داشته باشه. این میتونه خیلی برای خانواده ها مفید باشه از این جهت که بدونن توانایی ها و پتانسیل هایی که بچه ها دارن در چه حد هست، چقدر ما میتونیم ازشون انتظار داشته باشیم. و کار دومی که در واقع مرکز انجام میده این هست که بعد از اینکه اینها رو شناسایی کرد و بعد مصاحبه هایی که با خود بچه ها و قرار دادنشون تو شرایطی که حالا بتونیم ما عملکرد واقعیشون رو هم ببینیم، اگر ما ببینیم گپی بین توانایی هاشون و عملکردشون وجود داره، بچه میتونه خیلی بیشتر از این تمرکز کنه ولی عوامل زیادی مخل این تمرکز هستن، یا حافظه بسریش میتونه خیلی قوی تر بشه ولی عملکردی که در زندگی واقعی داره پایین تر از این هست، خدماتی که مرکز ارائه میده برای از بین بردن این گپ و فاصله خب خدمات دیگه هست، حالا از نور فیدبک گرفته تا کلاس های آموزشی که ما داریم برای خود بچه ها یا کارگاه هایی که برای خانواده ها برگزار میشه که خانواده ها بتونن به صورت غیر مستقیم در واقع این توانایی ها رو افزایش بدن. کاری که ما امروز اینجا انجام میدیم این هست که اگر عزیزانی توانایی دارن که تو کارگاه های شرکت کنن که در واقع در راستای همین افزایش توانایی های بچه ها تو زمینه های خاص شخصش مثل توجه تمرکزش، مثل تکنیک هایی که میتونن از لحاظ روانشناختی سوار به بازی بشن و غلبه داشته بشن، از لحاظ روانی به رقیبش، یا کنترل اضطراب و استرس ها و افکار منفی که مرتب توی بازی مخل در واقع عمل کردشون میشه، ما ثبت نامی رو برای این کارگاه ها خواهیم داشت. البته زمانش رو الان خدمتتون اعلام نمی کنیم، بسته به شرایط و فضا و حالا همکاری هایی که ما بتونیم داشته باشیم اون رو متعاقبا هم خدمتتون اعلام کنیم.
اطلاعات علمی خودش رو و در واقع از جهات گوناگون به موضوع می‌پردازه و باعث افتخار ما هستش که در خدمت عزیزانی هستیم که به این زمینه دارن کار می‌کنن، در زمینه روانشناسی که علم کاملا مرتبط و مشرفی هستش و در واقع به صورت عام سر می‌زنه به حیطه‌های مختلف رشته تخصصی ما هستن و این جای تقدیر داره از عزیزانی که سالها تجربه و جهاد و تلاش خودشون رو در اختیار جوامع مرتبط قرار میدن و به نوعی منتفع میکنن عزیزان دیگر رو از کوشش‌های خودشون. امیدوارم که شطرنج بازار خوب کشورمون و اهالی شطرنج، اعضای بزرگ جامعه شطرنج خیلی خوب بتونن از این آموزه ها استفاده کنن و انشاءالله در جهت تعالی جامعه شطرنج کشورمون گام بردارن. عزیزانی که در خدمتشون هستیم افرادی هستن که چند سالی هستش دارن تلاش میکنن برای اینکه به حیطه های مختلف کمک کنن. خب من زیادم میاد که در خانم ماهینی از اساتید سرسند بانوان کشورمون برای کار پایان‌نامه باشه و یک کار پژوهشی تحقیقی که چند سال پیش در زمینه نوروفیدبک انجام میدادن خیلی جدی موضوع رو دنبال میکردن. من دورادور در جریان جزئیات عمل هم با هم قرار میگرفتم و متوجه شدم که نهایتاً حاصل تلاش و تحقیقشون منتج به این شد که ارتباط بسیار نزدیکی دریافت شد و این دستیافت‌هاشون به اینجا رسونده ما رو که خانواده‌ها و اهالی 65 اینقدر متقاعد و مجاب باشن نسبت به حضور در جلسات اینچنینی و انشاءالله بتونیم جلسات علمی اینچنین رو در کشورمون بیشتر ببینیم و من خیلی به آینده تصمیم کشورمون امیدوارم، کشوری که نشون داده اهل اندیشه است و اهل تعالی و علم هستش و فکر میکنم با سازوکارهای مناسبی که در فضای مساعد نفتی امروز کشورمون دیده میشه انشاءالله در آتی نزدیک بتونیم به قله های افتخار و گام های ترقی انشاءالله چشم بدوزیم و در زمینه های مختلف فعالیتی شایسته و سزاوار در حد اون نام عزیز کشورمون ظاهر بشیم و عمل کنیم. ممنونم از توجهی که بخواهیم. من اومده بودم فقط استفاده کنم از اینکه در واقع این گفتگو رو به من اختصاص دادید و این دقایق رو به من اختصاص دارید، هم عذرخواهی میکنم هم تشکر میکنم، چون من فکر میکنم با هدف دیگه ای عزیزان حضور پیدا کردم. من هم میخواستم فقط آشنا بشم با تعالی میدونم.
من یه سوالی خودم ابتدا قرار بود شما از من سوالی بود، من خودم از آقای مرمانی سوال میدونم. اولا که خیلی خوشحالم که ایشون رو برای اولین بار از نزدیک میبینم، همیشه ایشون رو ما تلویزیون یا سوبرگرام دیدیم و مصاحبهاشون رو خوندیم. به عنوان یه روانشناس خیلی دوست دارم بدونم که ایشون که در واقع سالهاست تو این زمینه در ورزش قهرمانی صاحب نام هستن، چه تمرینات ذهنی رو برای آماده سازی قبل از مسابقه انجام میدن؟
خب متاسفانه در کشور ما، خیلی بده که من با کلمه متاسفانه با اشراف شروع کردم ولی یه واقعیت هست، در کشور ما نگاه علمی نیست به ورزشکار و ورزش. در واقع ما در بالاترین سطح وقتی که پاورسه رقابت میداریم میبینیم فرق تکلیف نیست در زمینه های مختلف. خدا رو شکر کم سالی هستش که نگاه یه مقدار فرگیرتر شده و اومدن دارن کار میکنن روی زمینه های روانشناسی. ارتباط بسیار نزدیکی هستش بین علم روانشناسی و رقابت. در زمینه رقابت شما چون همونطور که همکار محترمتون فرمودن اون عملکرد مورد نظر هستش و عملکرد در زمان محدود و با بالاترین حد ممکن به نحوی که فرد زیر ظرفیت عمل نکنه بتونه تا حد زیادی از توانایی های خودش اون چیزهایی که در تمرین نشون داده در محیط رقابت حاضر و ظاهر بشه، خیلی مهم هستش که فرد به لحاظ روانی تکلیف باشه. کارهایی که شطرنج بازا انجام میدن استفاده از تکنیک های تمرکزی مثل TM، یوگا یا زمینه های مختلف هستش به صورت متداول و با سالها با در واقع تجربه سالیان متمادی صورت گرفته. ولی من خودم در مورد دوران حرفه‌ای خودم دستیاب داشتم که متوجه شدم اینها خیلی بهم نمیتونه کمک کنه. سعی کردم نواقص خودم و در واقع اون چیزهایی که میتونه تشویش و نگرانی برام به وجود میاره رو با یه مکانیزم ساده شخصی رفع کنم. سالها این مشکل رو داشتم در مقابل حریفای قوی تر از خودم و این باعث میشد که افت عملکرد داشته باشم و زیر ظرفیت عمل کنم. اضطراب و دلهوره رو هم میکردم با خودم سر بازی و نمیتونستم باش کنار بیام. کم کم با صحبتهایی که با اساتید خوب روانشناسی ایران مثل دکتر جلالی در چندین جلسه داشتم متوجه شدم که فرد باید بر روان خودش از طریق ذهن خودش مسلط بشه و انسانی که روان خودش رو بسپاره و در واقع نتونه کنترل کنه ذهن خودش رو سیطر رو میبازه. تکنیک ها متفاوته، یعنی راه های استفاده هستن که ما رو میتونن به موفقیت رهنمون بشن. و من فکر میکنم تجربه شخصی بهمشون داده که کارهای مساعد و تمرکزی که میتونم قبل از مساعده بر خودم ایجاد کنم میتونه این موسیقی آروم گوش دادن باشه، میتونه صحبت کردن با یه فردی که انرژی مثبت خوبی به شما منتقل میکنه باشه، میتونه در واقع دیدن تصاویر و ریویو صحنه هایی که براتون اشتیاق دار هستش و به نوعی سرشار از انرژیتون میکنه باشه، میتونه در واقع یه ارتباط موثر باشه، میتونه ریویو خاطرات خوبتون باشه. هر در واقع مکانیزمی که به فرد بتونه کمک کنه برای اینکه این ذهن رو خالی کنه از اون حواشی و در واقع تسلط محیطی رو براش به همراه داشته باشه، برای اینکه تمرکزش جمع بشه به یه محیط کوچیک‌تر. یعنی یه حرکت کل به جور رو ما باید چکار کنیم، مسیر قرار بدیم و سعی کنیم که محدود کنیم طیف توجهمون رو و ذهنمون رو به اون حیطه‌ای که می‌خواد توش عملکرد دیده بشه، درش حرکت دیده بشه. و معمولا بازیکن‌های قوی به یه جایی میرسن مثل آقای فیشر که میگن وظیفه یک شطرنج باز انجام یک حرکت خوب در اون لحظه، یعنی اوج توجه و تمرکز فرد رو میرسونه و اینکه فرد بتونه خودش رو منفک از بقیه قضایا تا این حد متمرکز روی یک هدف جزئی و کوچیک کنه که در واقع خالی کنه ذهنش رو از بقیه مسائل، برد، باخت، کی اومد، کی رفت، به بعدم چی میشه، قرعه کشی دوره بعد، جایزه مسابقه چیه، به بازم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اینا آقای فیشر وقتی ازش میپرسن از پیشت انفاس چیه، میگه که انجام یک حرکت خوب در یک لحظه. معنیش این نیست که ایشون استراتژی نداره، نمیفهمه یا نمیتونه چی حرکت رو محاسبه کنه، ایشون انقدر به تمرکز در واقع رسیده و متوجه شده جایگاه تمرکز رو در زندگیش کنه که وظیفه من انجام یک حرکت خوب در اون لحظه هست. یعنی خورد کردن هدف تا جایی که ما با کیفیت یک کار رو بتونیم انجام بدیم و پیش ببریم، حالا گام بعدی رو باز با کیفیت میخوام انجام بدیم. من فکر میکنم خیلی ما احتیاج داریم به استفاده از جلسات اینچنینی، گفتگوهای دو نفره ویژه، و این اصلا کار از قبل این شده ای نبود. ببینید مخصوصا در دنیای پر تشویش و پر آشوب امروزی که همه چی شده سرعت و مادیات، ما غافل هستیم از زبان خودمون. یعنی به عنوان یه فردی که هیچ وقت از بیرون فرصت نداره رویدادها رو رصد کنه، احتیاج داریم فضاهای اینچنینی به وجود بیاریم. انقدر درگیر کار در لحظه شدیم کیفیت رو فراموش کردیم. گاهی اوقات باید میشه فردی که از بالا به رانندگی افراد رو نگاه میکنه، از بالا بریم نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی داره دور و برمون میفته. و خیلی اوقات غافل هستیم، همیشه تو اون ماشینی هستیم که اصلا رانندگی خودمون رو نمیبینیم. همیشه مثل فردی رفتار میکنیم که خطاهای خودمون رو اصلا تلاش نمیکنیم به سنجو در بیاریم. و خیلی خوبه که فضاهای چند نفره اینچنین یا دو نفره در صورتی که لازم باشه ایجاد بشه که فرد بتونه خودش رو در واقع یه آنالیزی کنه، بتونه با یه حضور بهتری در آتی در واقع ظاهر بشه، خودش رو رصد کنه و به چالش بکشه و در صدد اصلاح رفتارهای غلط خودش بره. من خیلی در مثال کلام میکنم اصلا اینجا جای صحبت من
اتفاقا صحبتهایی که در واقع شما الان مطرح کردید انگار که ایشون در واقع هر چیزی که ما گفتیم البته ایشون قبلا عمل کردن و انجام کردن و این نشون دهنده این هستش که آقای مقامی کاملا با مفاهیم روانشناسی آشنایی دارن و از اونها استفاده میکنن در مسابقات. خب این نشون دهنده این هستش که سالها تجربه به لحاظ ذهنی، تمرکز، توجه، دقت به دست آوردن و لازمه موفقیت هم اینطور بوده. شما صحبتی که الان مطرح کردیم با اینکه موقعی که من صحبت میکنم تشریف نداشتید دقیقا ادامه حرفایی بودش که ما داشتیم میذاریم. حالا به عنوان آخرین سوال خودم این که آیا شما تکنولوژی مدرن هم استفاده کردید مثل نورو فیدبک و اینا یا نه؟
متاسفانه تا امروز نه، ولی من سعی کردم چند صفحه‌ای که به عنوان چکیده تحقیق قانون ماهینی آماده شده بود رو بخونم و در کمیته پژوهش به سبب مسئولیتی که در واقع واگذار شده به ما سپرده بودن یه بررسی رو کارهای تحقیقی شطرنج‌بازا داشتیم که کار بسیار باارزشی بود و من فکر میکنم اگر افراد بیان از این طریق ذهن خودشون، توانایی‌های ذهن خودشون رو بشناسن، شانس موفقیتشون چند بار افزایش پیدا میکنه و واقعا جا داره که توجه بشه به این موضوع. فقط همین رو میتونم بگم، چون واقعا کار شده و مطمئن باشید هیچ کس حاضر نیست وقت خودش رو انقدر تلف کنه، چند سال روی موضوعی که بهش اعتقاد نداشته باشه بخواد کار کنه. و صد درصد پشت قضیه فکر هستش، تحقیق هست، نتیجه به بار نشسته و این باعث میشه که ما توجه خودمون رو بتونیم جدیتر مرکوز کنیم و خیالمون راحت باشه از یه کار کیفی که انشاءالله برای خودمون در زندگی خودمون هم ثمر بشه.
ممنون،
موفق باشین. برای همه تون آرزوی موفقیت دارم. ممنون، ورزشکارانی که اون صفت شخصیتی رقابت طلبی با خودشون حل میکنن افراد قدرتمندی هستن و موفقیت های بیشتری کسب میکنن. واقعیت این هستش که رقابت طلبی به عنوان یک صفت شخصیتی مطرحه و آنچنان قابل تغییر نیست، اما اون چیزی که قابل تغییر هست ترس از شکست. چیزی که شما مطرح کردید fear of failure هستش، ترس از شکست. یعنی فرد به واسطه قوی تر بودن رقیب، صاحب نام بودنش و اینکه یک فردی هستش که چند بار شکست داده، میترسه از اینکه بخواد سر یه میز باهاش بشینه برای مسابقه. در نتیجه اون چیزی که روانشناسان توصیه میکنن این هستش که شما باید برای رقابت تلاش بکنید، ترس از شکست نداشته باشید. هر شکست لازمه پیروزیه، همونجوری که یک مثال کشتیگیر رو براتون زدن که تونست بالاخره موفق بشه توی این زمینه، شما هم تنها چاره‌ای که در واقع در این راستا وجود داره این هستش که بیاین تمرکز بکنید روی ترس از شکستتون، روی ترس از شکستتون با شروع یک مسابقه جدید غلبه بکنید و نگران از این نباشید که مجددا میتونم بیارم
از بزرگ تو داخل خارج میشه کنن تمام دو چیز رو خارج میده
اینجا؟
نه اشکال تلویزیون دیدن تو داشت که متوجه نمیشه
تمرکز
بندی چیزه
بله
من از چیزی دیدن که بحث تلویزیون میشه
بله
این
دقیقا بالا بودن، بالا بودن تمرکزش نسبت به انجام کارش. این بسیار عالیه، بسیار خوبه. کسی که بتونه روی یک کاری تمرکز بکنه، دقت بکنه و اون کار رو به بهترین شکل انجام بده یا به بهترین شکل یاد بگیره اون مطالب رو، این نشون دهنده این هستش که دختر شما داره تمرکز بسیار بالایی. بله، این نشون دهنده تمرکز بسیار بالا. جای نگرانی نیست. خواهش چند سالشونه؟ ده
Thank you.
الان خدمت من. اولا این که نادیده گرفتن رقیب به واسطه این که حالا کمتر و سالتره یا این که در واقع ضعیفتره منجر بشه، یکی از علائم منجر به شکسته. وقتی ما رقیب رو خیلی در واقع قوی احساس نمی کنیم، تلاش ذهنی را هم برای شکست دادنش انجام نمی کنیم. در واقع فرزند شما نباید مؤاخذه بشه، نباید تنبیه بشه، باید یاد بگیری که همه رقیب ها رو جدی بگیره. فرق نمی کنه این رقیب یک تازه کار باشه یا یه حرفه‌ای باشه، در واقع باید روحیه جنگندگی رو در مقابل تمام رقبا پیدا بکنه. ما گاهی ممکنه که در دست کم گرفتن در واقع رقبا باعث بشه که کار دستمون بمونه. این هستش که یک ورزشکار حرفه‌ای، یک ورزشکار با تجربه هیچ رقیبی رو دست کم نمیذاره. چه موقعی شما اینو بهش میگید؟ در واقع قبل از مسابقه زمان مناسبی برای این اطلاعات نیست. قبل از مسابقه واقعا اضطراب ایجاد میشه. خود ورزشکار قبل از مسابقه اضطراب مسابقه رو داره، طبیعتاً داره با خودش هم میکنه. این گونه آموزش ها اضطراب برانگیزه. این گونه آموزش ها باید در یه شرایط خارج از مسابقه، دور از مسابقه، در یه فضای بهتری گفته بشه. طبیعیه که این حالت ها رو در واقع براش اضطراب انگیز بشه و به شما بگه اضطراب من رو زیاد میکنه. شما باید در یک زمان مناسبی در واقع تجربه ها رو انتقال بدید. در روز قبل در طول زمان، ما در طول در واقع بین مسابقات همیشه فرصت های زیادی هستن که بخواهیم به مسائل آموزشی بپردازیم. آموزش قبل از مسابقه بی‌معناست جز اینکه اضطراب بالا میبره. مثل زمانی هستش که شما منتظرید وارد مثلا جلسه امتحان بشید، تازه یکی از دوستاتون میاد ازتون یه سوال میپرسه فلان جا رو خوندید، این فقط اضطراب ما رو زیاد میکنه. شاید اینو در دوران مدرسه یا دانشگاه تجربه کرده باشید. بفرمایید.
منظورتون از کامل گرفتم. و آگاهی افراد باید کار کنید و رو حد و ترسیم کردن افراد ببینید. یعنی که نونه ها وقتی حد و ترسیم باشه، حد و ترسیم باشه، شما نیستیم افتراعات هم برای ترسیم کنید. یعنی از قبل شما اومدی گفتید که این مختصات فرد شما باید بدونید و با این آگاهی بسید کنار بیاد. یعنی که شما بخواهی یه ترسیم از این چیز که وجود نداره یا نگونی و در واقع بری مشکل نیست، این میشه دوری از آگاهی. وقتی ما به آگاهی برسونیم فرد رو شانس موفقیت میره بالا. اکثرا افرادی که دچار مشکل و بحران میشن برای روحانی به خاطر اینکه تمایل برخورد رو در انتقال آگاهی خوب رعایت نکرده براشون، یا زمان نامناسب برای انتقال داده ها، یا اینکه در واقع توی لحظه یه کاری کرده ازش سر زده که نمود عملی موضوع با اون حدیده انتقال آگاهی همسو همگرد نبوده. شما البته چیزی رو میخواد ولی رفتار عصبی از دست میگیره دیگه. اون فرد از این لحظه بعد از شما پذیرا نخواهد شد. شما میگی بدون استرس باشید ولی بچه بد بازی کرده مثلا یه رفتار بد میکنه، شما استرس رو دارید اون بچه آموزش
نمیکنه.
یعنی اون انتقال رفتار ما در زمان بهتر
در واقع برخورد مناسب
نه من درست میگم
بله صد درصد همون برخورد مناسب در شرایط در واقع برد و باخت. اینجا هم شما اشاره که ارتباط موثر در واقع اون چیزی که والده میتونن تاثیر مثبت
بذارن. بله این مثلا خیلی رو بچه‌ها میذارن واقعا مثل خمیرن بچه‌ها هر جوری شکل میگیرن. و ما خیلی اوقات از بیرون خانواده ها رو میبینیم که رفتار خیلی ضعیف‌تر و نارساتره ولی بچه رو میخوان در واقع نقد کنن.
اینجا در موقع اون بچه ها مثل خمیر میمونن که ما هرچی رو آموزش بدیم یاد میگیرن. توی این شکل ما در واقع شما نبودید نشون دادیم که چقدر یادگیری مشاهدی از رفتار والدین و مربیان میتونه تاثیرگذار باشه در یادگیری بچه ها. خواهش میکنم، زنده باشین. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم از آشنایی با تک تک شما و همینطور حضور در هیئت اوتما. ممنونم. فقط این اینا مال نمیدونم.
Welcome back. Thank you.